خب ساعت 9:05 پنجم شهریور 1404 هست. ضبط روشنه، صدا هم خوبه. برای بنده یک سعادتی شد که دوباره در خدمت دوستان باشم. اگه یادتون باشه آخرین لایو ما برمیگشت به 21 خرداد ماه و قرار بود 2 هفته بعدش من قسمت دوم کتاب Start Making Sense، در واقع یافتن معنا، از استیون هاینر رو خدمتتون معرفی کنم که مسائل جنگ پیش اومد، اینترنت دچار اشکال شد و بعدش یه مقدار قصور و کوتاهی از من بود که از دوستان عزیز عذر میخوام، شرمنده هستم. کامنت های زیادی پیگیر ادامه مبحث بودن، از محبتشون سپاسگزارم و باز پوزش میخوام از اینی که نمیرسم کامنت ها رو هم ببینم، همینی که اون تعدادی رو هم که میبینم واقعا فرصت نیست بتونم جواب بدم، لذا حمله بر بیادبی نباشه، خواهش میکنم بنده رو ببخشید و اجازه بدید که در واقع و همین روال ادامه بدیم. امیدوارم اگر مشکلی در اینترنت و فضای عمومی و اینا پیش نیاد همین برنامه رو هفته دیگه هم ادامه بدیم و معرفی کتاب ها رو به صورت هفتگی داشته باشیم. خب میایم سراغ قسمت دوم بحث راجع به Start Making Sense. من براتون یک فایل آپلود کردم در تلگرام، میتونید اون رو مشاهده کنید. اگر داریدش میتونیم با هم جلو بریم. در غیر این صورت من سعی میکنم جوری توضیح بدم که برای دوستانی که فقط پادکست گوش میدن هم مشکلی پیش نیاد. خب اگه یادتون باشه اشاره‌ای که من کردم که استیون هاینه بر اون روالی تعلق داره، به گروهی از روانشناسان تعلق داره که در جهت فلسفی به دنبال یافتن معنا نیست، نمیاد فلسفی بگه چی شد انسان ها به پوچی میرسن یا اگر میخوان تو زندگیشون معنا مینینگ پیدا بکنن باید چی کار کنن. اومده مؤلفه های افرادی رو که تو زندگیشون معنا میبینن، زندگیشون رو معنی دار میبینن به صورت تجربی استخراج کرده. یه تعدادیش رو من هفته اون من 2 ماه قبل در واقع خدمتتون گفتم، بقیهش رو میخواییم دنبال بکنیم. اگه یادتون باشه تقریبا به اینجا رسیدیم که اشاره کرد با افزایش اختیار انتخاب در شغل، مهاجرت، ازدواج و سیاست، نگرانی از بی‌معنا بودن افزایش پیدا میکنه و مکانیزم های روانی فعال تر میشه. این خودش یه بحث جدیه. بازم باید حواسمون باشه که این بحث های ما تعبیر اشتباه نشه به نوعی دیدگاه ارتجاعیه که خب بشر همون جوری که محکوم بود و هیچ آزادی عملی نداشت اون دوره خیلی بهتر بود و اصلا چرا اجازه داریم تو زندگیمون انتخاب داشته باشیم، این رو دامن نزنیم. ولی میگه این طوریه دیگه، وقتی شما اجازه انتخاب دارید مکانیزم های فعال میشه جهت دلیل تراشی، چون باید یه جوری به خود توضیح بدید چرا اینو انتخاب کردم و اون یکی ها رو انتخاب نکردم. و باز خاطرتون هست که برنی شوارتز اشاره کرده بود که ما یک پارادوکس انتخاب داریم، هر چقدر گزینه های ما بیشتر میشه، هر چقدر متوجه میشیم که میتونیم چیزهای دیگری رو انتخاب کنیم، حسرت انتخاب های انجام نداده رو میخوریم و اونا به ما یه حس پوچی میده. دوستان عزیز، من توی این مرور علمی که نگاه کردم چند تا عنصر هست که میگه وقتی اینا خیلی زیاد میشه شما احساس پوچی میکنید. یکیش حسرته، یکیش قبطه خوردنه، ببین این کار شد، ببین حیف شد، هر گونه مفاهیمی مثل این که حیف شد، چرا این کارو کردم، ای کاش اون کارو میکردم، اینا به نظر میاد ضد معناست. و وقتی این مفاهیم میاد بالا بدن، مغز، روان شروع میکنه به دنبال دلیل. در اسلاید 3 یه جمله از خود استیون هاینه میبینیم در همین کتاب. در فرهنگ هایی که بر اهمیت انتخاب تاکید دارند و مردم را تشویق میکنند که در عمر خود انتخاب صورت دهند، اتکا بر دلیل تراشی بیشتر میشه. این از یافته های کلاسیک روانشناسی انتخابه. مثلا وقتی شما یه تعداد گزینه جلوی روی شما هست، ممکنه کاملا احساس بیتفاوتی به گزینه ها داشته باشید، ولی وقتی یکیشو انتخاب کردید دیگه بعد از اون مغز شما به طرز عجیبی فعال میشه که به شما این دلگرمی رو بده که انتخابت خوب بوده و حسرت بقیه رو نخور، به اون علاقمند میشی، ارزش اون رو بالاتر میبینی، حاضر نیستی پسش بدی، در صورتی که تا چند دقیقه قبل اصلا کاملا برات علی‌السویه بود این و گزینه های دیگه، و یک مجموعه از ذرات خانه روانی شما فعال میشه که که به شما این دلگرمی رو بده، کار خوب کردی. پس به نظر میاد مقوله انتخاب با مقوله معنا ارتباط داره. حالا تو همین گیرودار یه کتاب پیدا کردم، راستشو بخوای هنوز نخوندم، بخشایشو نگاه کردم، از خانومی به نام سوفیا روزنفیلد که در اسلاید شماره 4 اینو گذاشتم، اینو با اجازتون میذارم تو فهرست معرفی. حالا ادعاش نمیدونم چقدر موثقه، تاریخ شناسه، روانشناس نیست. اسم کتاب هست The Age of Choice، مال 2025 هم هست، همین اواخر چاپ شده. و خانم سوفیا روزنفیلد که واقعا میشه گفت یک تاریخ شناس برجسته، به خصوص تو تاریخ معاصر آمریکاست، A History of Freedom in Modern Life، یه ادعایی میکنه. ادعاش اینه که میگه بشر مدرن از همین عصر مدرن هست که مفهوم انتخاب و دست خودته و خوب تصمیم تو بگیر خیلی براش پررنگ میشه. میگه وقتی میریم قرنها قبل همه چیز مختوم بوده، برات انتخاب شده بوده، حتی شغلت، رشتت، همسرت، کاری که باید بکنی، اصولا چیزی به نام اینی که بزا انتخاب کنم خیلی پررنگ نبوده. تنها انتخاب ها به نظر میاد سر بزنگاه های تاریخی بوده، ولی اینی که لباسم رو انتخاب کنم، محل سکونتم رو انتخاب کنم، حرفم رو انتخاب کنم، توی این کتاب ها اشاره میکنه که حالا چند دقیقه دیگه خدمتتون میگم، یه محصه خیلی قشنگه که حرفه ای که ما انتخاب میکنیم خیلی در معناداری زندگی تأثیر داره. و یکی از چیزهایی که به نظر میاد اصولا به ما میگه جهان پوچه یا نه، اینه که چقدر شغلمون معنا داره. و به طرز عجیبی ممکنه از این غافل باشیم، فکر کنیم زندگی باید از نظر فلسفی معنا داشته باشه، ولی اون کاری که میکنی باید معنا داشته باشه. و اشاره میکنه که حالا این نه، توی کتابهای دیگه یه تاریخچه یه کار میگه ببین اکثر کارها موروثی بوده، اصلا شما گزینشی نداشتی. مثلا فرض کنید که لغت کارتیه، اینی که جواهرات کارتیه میگه، در اصل میشه گاریچی، یعنی اون فامیل کارتیه گاریچی بودن. حالا جواهرات گاریچی فکر میکنم اسم قشنگی نباشه. یا مثلا همون یوزف برویر معروف، اون فامیل برویر یعنی آبجوساز، اینا آبجوساز بودن، شومیکرا کفاش بودن. و این نسل در نسل منتقل میشد. و اینی که کودکی بیاد بگه ببین مثلا تو به چی علاقه داری، فکر کن به چه چیزی دوست داری، دوست داری مهاجرت کنی، دوست داری چگونه خانه‌ای داشته باشی، اینا اتفاق نمی‌افتاد. این به صورت محتوم منتقل می‌شد و افراد سر این قضیه با خودشون کلنجار نمی‌رفتن. و در واقع ادعای قشنگ خانم روزنفیلد اینه که میگه اینه که من چه کار چه گزینه‌هایی دارم، به قول امروزی‌ها آپشنای من چی ها هست، یه پدیده مدرنه. اون آپشنای قبلی فقط یه چند مورد بود دیگه، شما به زنگاه‌های اخلاقی رو باید رعایت می‌کردی، مثلا به قواعد دینی پایبند میمونی، اطاعت از فرمان روا میکردی. و این افزوده شدن مقوله چویس انتخاب همزمان میشه با این بحران معنا. حالا بازم حواسون باشه، ارتجایی برداشت نکنیم که ای خوش به حال اون زمان که شغلمونم از قبل برامون تعیین بود همه چی، ولی میگه اینجوریه دیگه، این بحران هست. پس یکی از چیزهایی که در واقع استیون هاینه بهش اشاره میکنه اونه. دو، عده‌ای بعد از تجربه نزدیکی به مرگ احساس بهتری می‌کنند و برایشان زندگی معنادارتر می‌شود. این اساس کتابیه که فکر کنم هفته بعد اگر وقایع غیر مترقبه پیش نیاد در خدمتتون خواهم بود. در اسلاید 5 می‌بینیم The End of Trauma. How the new science of resilience is changing how we think about PTSD. جورج بونانو. جورج بونانو یک بحث خیلی قشنگی میکنه. میگه وقتی شما با وحشت مواجه میشی، با یک ناهنجاری مواجه میشی، یه بلا میاد سرت، جنگ هست، مصیبت هست، یه چیزی میاد، چرا بعضیا میشکنند و بعضیا خیلی خوب باهاش در واقع مقابله میکنند و نه تنها نمیشکنند بلکه احساس معنادار بودن زندگی میکنند. اینجا استیون هاینه به همون خاطره داستایوفسکی اشاره میکنه که قرار بود تیربارونش کنن و بعد کنسل میشه و بعد اون یک رشد معنوی پیدا میکنه، اسم میکنه که چقدر خوبه به زندگی برگشتم و در واقع نجات پیدا کردم، در صورتی که بعضیا کاملا PTSD میشن. یعنی اینجوری فکر کن وقتی نزدیک یه بلایی بیاد سرت، یا به خیر میگذره، یه عده میپاشن و یه عده به طرز عجیبی سرخوش میشن، اصلا میگن بعد از اون واقع دیگه خیلی چیزا برام تو زندگی حل شد، بعد از اون اصلا یه دفعه زندگی برام معنا پیدا کرد. و به نظر من اجازه بدید اون بحث رو موکول کنم به مطالعه کتاب جورج بونانو The End of Trauma. چون چیز قشنگی که او میگه اینه که همه PTSD نمیشن و خیلی ها هستن وقتی تروما وارد میشه اصلا یه جوری حالا نگیم استقبال میکنن بلکه خیلی راحت تاباورانه هضمش میکنن و با یک حالت شاد و شنگول ازش تعریف میکنن که آره دیدین نزدیک بود بمیرم، اصلا چند میلیمترین بود، در صورت که یه دیگه کاملا میرن تو اون لاک دفاعشون. پس این نکته دیگری است که در کتاب بود. نکته سومی که میگه اینم قشنگه، حالا هر کدوم از اینا میبینی میتونه سرفصل یک مطالعه دیگه باشه. با افزایش سن بعد از 40 سالگی در اکثریت جوامع احساس شادکامی و معنای زندگی بهبود میابد. چرا؟ این آمار توصیفیه دیگه دوستان، حتی در ایران ما. و اینجا شماره 6 کتاب جاناتان راوک هست، Why Life Gets Better After 50. برای افرادی که به سن من و بالاتر هستن خبر خوب، اسم کتابش هست Happiness Curve، منحنی شادکامی. میگه 50 رو که رد میکنی حالت بهتر میشه، بحرانات حل میشه. حالا یه عده با دیدگاه نوروساینس میگفتن تغییرات هورمونی شیمیایی در مغز پیدا میشه، ولی اینجا استیون هاینه گریزی میخواد بزنه به همون مقوله انتخاب. میگه دیگه اینی که مرددم چه کار بکنم و کاش اون کارو میکردم و کاش میرفتم تو این رشته و کاش بیزنس میکردم، اینا دیگه تقریبا حل میشه، میچسبی به انتخابهایی که انجام دادی. میگم نکته ظریفش اینه، میگه وقتی میچسبی به مکانیزم ها انتخابهایی که انجام دادی و احساس میکنی دیگه بسه، دیگه انتخاب دیگه این نداری، اون موقع معنا یافتن توسط مکانیزم های دفاعی مغز شروع به فعال شدن. یه جوری پس متوجه میشید که چه افکاری الان تو بورسه. میگه اومدن شبکه مجازی، افزایش انتخاب ها انسان ها رو در دوراهی های تردید قرار میده، اینا مرتب مجبورن انتخاب کنن و فرصت دل بستن به انتخاب هاشون پیدا نمی کنن. ولی تقریبا 50 رو که رد میکنی دیگه ببین رشته ای که انتخاب کردی همینه، مهاجرت کردی یا نکردی، نمیدونم به قول معروف دیگه مستقر شدی. پس شروع میکنی با اون داده ها و یافته ها و داشته های خودت معنا میسازی. پس مغز رو ولش کنی به طور اتوماتیک معنا میسازه. حالا چرا یه عده تو 50 دچار حسرت میشند؟ زندگیمو باختم، خیلی احساس تأسف میکنم، چرا انتخاب های بدی داشتم، یه جوری با موجی از ناراحتی مواجه میشند. اونو بذارید تو کتاب جورج بونانو بیشتر. پس اینم شد خط سوم از اسلاید 2. و عده‌ای بعد از تجربه مرگ قریر ولبغو نترستر و بی‌تفاوت‌تر میشند. اینم برمیگرده به یک ژانر دیگه‌ای که در علوم رفتاری خیلی پررنگه. اون ژانریه که به نظر میاد استیون هاینه باش همدلی داره، سمپاتی داره، طرفدارشه. این ژانر از کتاب انکار مرگ 1973 ارنست بکر شروع میشه و اشاره خیلی متمرکزی به کارهای 3 نفر داره: شلدون سولومون، جف گرینبرگ و تام پیستسینسکی. این 3 تا یه کتاب خیلی خوب دارن 2015 که من این رو یه بار معرفی کردم، حدود 1.5 ساعت راجبش صحبت کردم، که کرم در هسته، The Worm at the Core. و داستانش این بود، اصلا اسم گذاری این کتاب این بود که شما یه سیب لذیذ میخورید یا مثلا یه میوه لذیذی، میگه او چقدر خوشمزه است، میبینی کرموه، میخوره تو ذوقت، اذیتت میکنه. اینم همینو میگه، میگه زندگی داری لذت میبری، یه کرمی میاد اذیتت میکنه، اون کرمم اینه که ببین بالاخره میمیری و این بالاخره مردنه باعث یک وحشتی میشه و یک احساس پوچی هستی گرایانه بهت میده که مکانیزم های عجیب غریبی پشتبند اون فعال میشه. استیون هاینه یه مروری به این مکانیزم ها داره. به نظر من این مرور خالی از لطف نیست و چون اسلایدش هم براتون گذاشتم و یه همپوشانی با اون کتاب کرم در هسته داره، بذاری چند دقیقه راجبش صحبت بکنم، فکر کنم فرصت خواهد بود تا به اون قسمت فصل آخرش که چه باید بکنیم برسیم. اولا در اون جلسه قبل یادتون باشه از شامپانزه نام بردم به نام ریو، که این رو توسط تتسورا ماتسوزاوا که یک دانشمند در دانشگاه کیوتو بود و در اسلاید شماره 9 یکی از کارهای معروفش رو میبینید. این یه کار خیلی معروفیه که ماتسوزاوا انجام داده بود و نشون داده بود حافظه کار کردی، اون اصطلاحاً ورکینگ مموری شامپانزه ها، از انسان ها بهتره. یعنی کاری که میکردیم بود 1 تا 10 رو میذاش رو صفحه، بعد روی اینو میپوشوند و بعد شامپانزه باید یادش میموند اینا کجا بودن و کلیپش رو شما تو یوتیوب و اینترنت خیلی میبینید، شامپانزه قشنگ اینا رو پیدا میکنه. در صورت که اگر شما 1 تا 10 رو یه جا نشون بدن بعد روش رو ماسک بذارن، شما تا 1، 2، 3، 4 میری بعد دیگه یادت نمیمونه 5 کجا بود، بالای 5 بود یا 6-5 بود، 6 اون بر بود یا این بر بود، اون قشنگ این یادش میمونه. این اون پژوهش مشهوریه که انجام داده بود. حالا یه داستان نامربوط به اون، یه شامپانزه داشته به نام ریو که این ناگهان دچار فلج پیشرونده میشه و تقریبا همه عضلاتش به غیر از فک و صورتش فلج میشه. یعنی شما فکر کن اگر همچین بحرانی برای یه انسان پیش بیاد چقدر انسان واکنش بد نشون میده، چقدر دچار پوچی میشه، بحران معنا میشه. در صورتی که میگه هیچ نشانه ای از ناراحتی در شامپانزه دیده نمیشد، همون بازیگوشیشو میکرد، شوخیاشو میکرد، برای همین یه مقدار احساس خوب به من داد. حیواناتی که مجروحن، فلجن، دوچار آسیبن، ظاهرن احساس بیهودگی و بدی نمی کنند چون اون آگاهی رو ندارن. میگه این ریو حتی شوخی میکرد، در صورت که فقط عضلات گردن به بالاش کار میکرد دیگه، چون نمیتونست به هیچ روش دیگه شیطنت کنه، آب جمع میکرد تو دهنش میپاشید سر این و اون، یا با صداهای عجب غریب در میآورد و اون خنده های معروفش رو داشت. این هیچ نشانه ای نیست که این حالت باشه. البته ریو ظاهرا خوشبختانه بهبود پیدا کرده و کلی روش کار کردن و زنده مونده. حالا در کتاب کرم در هسته میگه وقتی شما با بحرانی مواجه میشی که خاص انسانه، اگه یادتون باشه در جلسه قبلم اینو گفتم، یکی اینه، یکی اون جسیکا اسمش یه لحظه پرید که راجب very human ending، یک پایان کاملا انسانی که اشاره کرده بود که فقط انسان ها هستند که در واقع خودکشی میکنند. خودکشی ویژگی گروه های انسانی است. پس ما یکی خودکشی ویژگی گروه های انسانی است و دیگری این احساس ناراحتی و پوچ بودن در صورت ابتلا به یک بیماری یا یک گرفتاری جدی. خب پس با این پیش فرض ها بریم جلو و ببینیم که گروه ترور منیجمنت، اونهایی که به مدیریت وحشت اشاره دارن، بله عذر میخوام اسمش رو یافتم برای اینکه گفتم ناقص نشه، جسی برینگ بوده و اشارهش این بود، جلسه قبل گفتم طی مسیری که به قرنها مشاهده دقیق توسط نخستی شناسان در صدها موقعیت مختلف ختم میشود، هیچ موردی مشاهده نشده که میمونی ترد یا اخراج شده و مستأصل به عنوان مثال به بالاترین شاخه که یافته رفته و بپرد. ما هستیم، ما تنها میمونی هستیم که میپریم. این کتاب جسی برینگ، کتاب سویسایدال. خب برگردیم به بحث خودمون. خب پس داستان چی بود؟ اینیه که خیلی خب وقتی ما متوجه میشیم میمیریم چه مکانیزم های دفاعی وجود داره. چند تا شما من در اسلاید شماره 10 براتون گذاشتم. این رو استیون هاینه اشاره میکنه ولی بعد گرفته از کارهای ترور منیجمنت تیوری یا تئوری یا نظریه مدیریت وحشت است. مثلا 1، تأکید بر فرهنگ خود. این البته استیون هاینه هم تو تدوین این نقش داشته. وقتی شما حس میکنی مرگ قریب الوقوعه، دچار وحشت میشی، ناگهان تمام گزینه های وطن پرستی، ملیگرایی، فرهنگ خود پررنگ میشه. یعنی این مکانیزم دفاعیه که می جنگه با پوچی. پس این خیلی از رفتارها رو میتونه توضیح بده. نه نفاقه، نه دورویه. یه دفعه همه میبینی این احساس رو دارن که چقدر فرهنگمون مهمه، سنت هامون چقدر مهمه، ارزش هامون چقدر مهمه. پس یه فهرستی که درست کرده اینه: تأکید بر فرهنگ خود، وطن پرستی بیشتر، چون وطن یه گروهیه که شما بهش تعلق دارید. حالا میتونه فرقه پرستی باشه، مکتب پرستی باشه، اون گروهی که بهش تعلق داری باشه. تأکید بر ارزش‌ها، یعنی ارزش‌هایی که داری پررنگ‌تر میشه. اتصال بیشتر به مذهب، قومیت و مناسک و تمایل به فرزندآوری. اینم جالبه. یعنی خیلی از افزایش فرزندآوری در دوران جنگ و اینا اون تعابیر حالا مزاحگونه ای که خب مردم مشغولن، بیکارن، نمیدونم سر کار نمیرن، فرصت رابطه و معاشقه بیشتر دارن، نیست. فقط یک گرایشیه به اینی که خب تولید مثل بکنیم، نذاریم نسلمون منقرض شه. این یک بحران وحشت است. در این راستا پژوهش‌های خیلی خوبی هست که یه چند تایشو بهتون براتون توضیح میدم، منتها به قول معروف راست و دروغش با قضاوت شما. چون پژوهش‌های این گروه تام پیستسینسکی، شلدون سولومان و جف گرینبرگ که اینا بنیانگذاران این نظریه مدیریت وحشته، یه جایی اسم میکنم والا نمیدونم، باید نقادانه نگاه کرد، آب توش زیاد میره، یه ذره شاید شلوغش کردن چون خیلی شیکه، خیلی جذابه. به عنوان مثال اینا کارایی که تو این پژوهش ها میکنن اینه: میان تهدید مرگ رو برجسته میکنن. تهدید مرگ رو چجوری میشه برجسته کرد؟ مثلا به افراد عکس قبرستان نشون میدن، راجب بیماری های مرگبار میگن یه پاراگراف بخون، راجب مرگ خودت که بعد از مردنت مثلا وصیت میکنی چی میشه یه پاراگراف بنویس. یعنی ذهن شما متمرکز میشه رو مقوله مرگ، در صورتی که رو گروه کنترل ممکنه ذهن رو متمرکز کنن رو مقوله دندون درد. چون ممکنه شما بگین که خب مرگ یه چیز منفیه، و وقتی افراد روی چیز منفی متمرکز میشن یه واکنش نشون میدن، میگه نه، روی چیز منفی متمرکز بشه که مرگبار نیست، درده، بیماریه، نمیدونم ماشینتون خراب شده، یعنی حس بد داده، پول از دست دادین، ضرر کردین. این میشه گروه کنترل. بعد میان یه سری تستا میذارن. بعضی تستا شفاهی کتبیه، بعضی ها عملیه. مثلا اومده بودن چند موردی که استیون هاینه هم بهش اشاره میکنه اینه که فرض کنید راجب مرگ توی عده میگن و بعد در همون جلسه قرار یه کاری انجام بدن که مثلا جایی رو پاک کنن، مایعی رو از صافی رد بکنن و هیچ پارچه ای اونجا نیست. تنها پارچه ای که وجود داره پرچم آمریکاست، برای اینایی که تو آمریکا بودن، یعنی پرچم کشورشون. خب ببینین حفظ پرچم کشور، احترام به اون، تمیز نگه داشتنش یکی از اون مفاهیم تاکید بر وطن پرستی و فرهنگ خود دیگه. اومده دیده وقتی مرگ برجسته میشه پرچم مقدس‌تر میشه، کسی به فکرش نمیاد یا این توصیه رو نمیکنه، این جسارت رو نمیکنه که خب بیا با پرچم پاکش کنیم، یا ببین اینجا مثلا آب ریخته، خب از پرچم استفاده کنیم، هیچ پارچه نیست، میگه نه این مقدس. یا مثال دیگه‌اش رو براتون گفتم، مجازات کردن افرادی که از نظر اون فرهنگ خاطی هستن، یه دفعه میبینی سختگیرتر میشن افراد. یا یکی دیگرش که به نظر من جالب بود اینیه که قراره یه میخ بکوبن، یه عده با مرگ یه جور ذهنشون درگیر شده، یه عده نشده، و تو اون اتاق برای کوبیدن میخ هیچ وسیله آهنی و فلزی نیست جز یک صلیب، و یه عده بهم دایب نداره، خب با صلیب میکوبیم چه اشکالی داره، حالا اینم فلز دیگه، بشه چکش هم میشه استفاده کرد، نه این صلیبه، این مظهر عیسی مسیح، دینمون اجازه نمیده. و بعد دیده بودم به طرز معنیداری افراد به صلیب دست نزده بودن، نه نه با این میخ نمیشه کوبید، یعنی یه دفعه اون باورهای مقدس گونهشون برجسته تر شده. یه جمله قشنگم هست که اینو هم تو کتاب کرم در هسته گفته بود، همین که استیون هاینه میگه، میگه که یعنی ما مکانیزم‌هایی داریم که اینجوری یک جاودانگی سمبولیک رو تجربه می‌کنیم، سیمبولیک ایمورتالیتی، یعنی می‌دونیم می‌میریم، ولی وقتی فرهنگمون هست، ملتمون هست، کشورمون هست، دینمون هست، فرزندانمون هست، پس اون احساس مرگ رو خونسا می‌کنه. که این طنزیه که وودی آلن گفته من نمی‌خوام از راه آثارم به جاودانگی برسم، یعنی سیمبولیک، میخواهم از راه نمردن به اون برسم. خیلی ساده، میخوام بیشتر عمر کنم دیگه. حالا باز پژوهش‌های قشنگی که هست، بزن چند تاشو بگم، خالی از لطف نیست، ولی باز میگم با دید نقادی نگاه کنید. بعضی موقع مثلا تو یکی از اینا این بوده که برجستگی مرگ رو برای یه عده فراهم کردن، برای یه عده دیگه فراهم نکردن. بعد یک سلسله جملاتی رو که بین زوج‌ها رد و بدل میشه گذاشتن و بگن مثلا شما به کدوم یکی از اینا رو تایید میکنی، به نظرت کدومش خوبه، کدومش منفوره. دیدن جملاتی که رومانتیکه، جملاتی که عاشقانه است، تو عشق منی، تو همه وجود منی، تو همه چیز منی، ارزش خودشون رو حفظ میکنن، ولی جملاتی که یک جور فیزیکیه، داره در مورد اندامش میگه، در مورد رفتار جنسی میگه، در مورد خواستای جنسی به کاپلش میگه، مورد مذمت قرار. چرا اینجوریه که وقتی انسان‌ها با مرگ مواجه میشن سکس ستیز میشن، سکس گریز میشن. تعبیرش اینه، میگه که سکس تو طرحواره اکثریت مردم نوعی حیوانگیه. دیدین اصلا همه جا هم میگن دیگه زندگی حیوانی، مثلا خب پس ما هم بریم مثل حیوانات بشیم. این جزء پروپاگاندای معمولا سیستم های فرهنگی هم هست، در صورت که عشق و اینا معمولا انسانی تلقی میشه. اشاره ای که دارن اینه، میگه انسان ها وقتی احساس میکنند میخواهند بمیرند تا میتونند جنبه حیوانی خودشون و اشتراکشون با سایر موجودات رو انکار میکنند. ما انسانیم، حیوان نیستیم. حیوان روح نداره، حیوان اراده نداره، حیوان مسئولیت نداره، حیوان شعور نداره. یعنی اینا پررنگ میشه. و جالبه هر چقدر شما از مرگ بیشتر بترسی یا مرگ رو قریب الوقوع تر ببینی، اشارت به این بیشتر. پس این تفسیرش این بود که اینا حس میکردن عشق، رمانس، این جور چیزها مفاهیم انسانی است و مفاهیم حیوانی هر چی بیشتر باشه باید از اون گریز کنیم. چند تا پژوهش دیگه هست، منتظر بمونید، تو چند دقیقه آینده میاد. یا یه مقاله جالب دیگه بود، The Siren's Call، در واقع نغمه یا صدا یا میشه گفت اون صوت سیرن، که این سیرن برمیگرده به همون داستان اودیسه دیگه که میخواست از تنگ رد بشه و مورد صدای اقواگرانه سیرنهای دریایی، این پریان دریایی قرار میگیره. و در واقع سایرنز کال میتونه یک سمبولی باشه از اقواگری جنسی توسط خانومها برای آقایان. چیزی که اینجا در آورده بود تو این مقاله، که اگه بخوام دقیق مقاله رو براتون بگم، مال 2006ه، Journal of Personality and Social Psychology، The Siren's Call: Terror Management and the Threat of Men's Sexual Attraction to Women، که در واقع نظریه مدیریت وحشت و گرایش یا تمایل جنسی آقایان به خانم ها، که باز همون گروه نوشتتش دیگه، تام پیستینسکی توش هست و شلدون سولومان و جف گرینبرگ و چند نفر دیگه. کاری که کردن اینه، یک سری تصاویر مثلا نشون دادن از خانم هایی که فرض کنید خیلی از نظر جنسی یا بتونم بگم ظاهری اقواگر و اینا بودند، در مقابل افرادی که این حالت رو نداشتند. هم به خانوم ها نشون دادن این تصاویر رو، هم به آقایون. اتفاقی که افتاده اینه که وقتی برجستگی مرگ رو دامن زدند، اتفاقی که افتاده نمردهی آقایون به اون تصاویری که تم یا محتوای جنسی داره کاهش پیدا کرد، در صورتی که تو خانوم ها تفاوتی ایجاد نکرده. یعنی پس نشون میده وقتی آقایون دچار احساس مرگ میشن، یه جوری سعی میکنن اون بود جسمانی، به اصطلاح بدنی، فیزیکی، که طرحواره حیوانی بودن رو زنده میکنه، از خودشون دور کنند. یا در پدیده، در پژوهش دیگری مثلا دیده بودن تاکیدشون بیشتر به سلامت خانوم ها میشه تا اغواگریشون. نمره اقواگری که به خانوم ها می دادند وقتی برجستگی مرکز کاهش پیدا میکنه، در صورتی که در حالت کنترل سهم اقواگری در مقابل سلامت خیلی بیشتر میشه. تو اسلاید 18 من این رو گذاشتم، یک عکس براتون گذاشتم، سرزمین حیوانات، انیمالیا، و تو صحبتش اینه وقتی مرگ قریب الوقوع، هر چیزی که بوی این بده که ببین تو با بقیه حیوانات فرقی نداری، مورد غضب و انکار قرار میگیره. دوست نداریم جنبه حیوانیمون رو ببینیم. پس رابطه جنسی و سکس یکی از اوناست. دیگه چه چیزایی هست؟ مثلا در مقاله دیگه، باز میگم مقالات بحث توشه، 2007 بوده، همین گروه پیاده کردن در مورد در واقع شیر مادر و تغذیه نوزاد با سینه. اتفاقی که افتاده اینه، وقتی که برجستگی مرگ وجود داشته، نگرش افراد به اون برست فیدینگ در مقابل دادن بطری شیر خشک منفی تر شده. چرا شیردهی منفی شده؟ چرا؟ و بعد در مطالعه دیگه حتی دیده افراد تمایل دارن که به خانومی که در حال شیر دادن به نوزادش هست دورتر بشینن یا کمتر نگاه کنن یا فاصله بگیرن. چرا براشون این ناراحت کننده میشه؟ ادعای این گروه این بود، یادشون میاد شیر دادن هم یه جور پدیده ایست که به نیازهای فیزیولوژیک برمیگرده. همه ی حیوان ها، البته پستانداران، به بچهشون شیر میدن. پس اگر شما این صحنه برات یادآوری میشه، اینی که من با حیوانات دیگه فرقی ندارم پررنگ میشه، پس باید از اون گریز کنی. یا باز در مقاله دیگر اومدن دیدن مقوله قاعدگی رو بحث کردن که مثلا در پژوهشی هست که پژوهشا میدونه خیلی از اینا هم شبیه تئاتره، مثلا همدست اونا یه کاری انجام میده، مثلا خانومی از کیفش یک سنجاق سر در میاره، در یک حالت دیگر یک تامپون در میاره که یادآور قاعدگی است. باز در اونجا اونایی که با مرگ زمینه سازی شدن نگرش خیلی منفی پیدا میکنن، یه جور احساس بد پیدا میکنن، نمیخوان به بعد بدنی و جسمانی و فیزیولوژیک فکر کنن. یکی دیگرش که قشنگه، یه پوستر دادن، این یکی از پوسترها مال کلینیک درمان درد سیاتیک و کمردرد بوده، یکی دیگرش پوستر خانه اموات در واقع فیونرال هاوس، اینایی که برای کفن و دفن هستند. و بعد دیدن وقتی افراد مواجه میشن با اون کفن و دفنه، یک نوشیدنی خیلی سنگین کای پیرها رو بیشتر مصرف میکنن، یعنی مصرف الکل به شدت افزایش پیدا میکنه. ادعای این گروه اینه که یکی از راهای تخدیرته دیگه، که وای یاد مرگ افتادم بذار بنوشم که فراموش کنم اون وحشت رو. یا مورد دیگهش مثلا، حالا این یکی جالبه، ببین میگم میخوام با ذهنیت این گروه ها آشنا بشید نه اینی که بپذیرید، ببینید چه ایده های اون تو رو بورسه. باز یه پژوهش دیگه انجام دادن، این یکی چی بود؟ رانندگی بی‌مبالات، رانندگی بد در آقایون وقتی اینی که با مرگ یاد مرگ مواجه میشن یا گروه کنترل. منتها چیزی که اتفاق افتاد اینه که هنگامی که با مرگ مواجه میشن رانندگی بی‌مبالات توشون افزایش پیدا میکنه. ببین این پیچیدگی روان انسانه ها. شما ممکنه بگید خب وقتی یاد مرگ برجسته میشه باید محافظه‌کارتر رانندگی کنی، پس چرا بدتر رانندگی میکنی و چرا این اتفاق تو خانوم ها نمیافته؟ دلیلی که پیدا کردن اینه، میگن کلیشه و طرحواره مردانگی در مردان جوان این رانندگی بی‌محابا و رکلس و ایناست، و وقتی یاد مرگ میفتی رو مردانگی خودت میخوای تاکید کنی، من مردم نمیترسم، مرگ نباید چیز کنه، و شروع میکنی رفتارهایی که کلیشه فرهنگی اون جنس هست رو پررنگ تر نشون میده. پس این فرض کن اگر در یه فرهنگی باشه، حالا میخواد اون ادای لوتیا رو در آوردن، نمیدونم طرز خاصی راه رفتن باشه، طرز خاصی حرف زدن باشه، به کار بردن اصطلاحات و کلیشه های مردسالارانه باشه، اونا هنگام برخورد با مرگ پررنگ تر میشه. و اینم به نظر میاد که یه ذره به قول خارجی ها make sense میکنه دیگه، یعنی میری تو اون قاموس فرهنگی خودت. یکی ممکنه داشمشتی میشه، یکی نمیدونم ولخرج میشه، و حتی گفته اون مشروب خوری هم ممکنه این باشه، یعنی مثل مرد مینوشیم، مثل مرد میمیریم. و این برای همین باید تو فرهنگای دیگه ببینن که مثلا رانندگی بد و بی‌محابا یک کلیشه فرهنگی مردان است و اون پررنگ میشه. خب پس ببینیم که در واقع وقتی داستان هست، یا مثلا رفتارهای پرخطر جنسی، عدم استفاده از کاندوم، یا یه جایی هست که افراد سر دو گزینه قرار میگیرند، مثلا هدیه کاندوم قبول کنند یا خودکار قبول کنند، وقتی مرگ برجسته است کاندوم قبول نمی کنند، یه جور باز اون مردانگی نترسی و بی‌محابا براشون زنده میشه. باز یکی دیگه از چیزهایی که میگه تتو کردن بدنه. ادعای اونا اینه، میگه تتو کردن یه احساسی به انسان ها میده که ما از حیوانات جداییم و فردیت ما و نشان فردی و فرهنگی میتونه باشه. و بعد دیدن در گروه هایی با مواجه شدن با مرگ این افزایش پیدا میکنه. یا یه کار دیگه، برونزه کردن پوسته، که دیدن در خانوم ها خیلی پررنگ میشه. برونزه کردن، به نوعی پیرسینگ، تتو کردن، اینا یه چیزاییه که میگه به نوعی اون کلیشه جوان سرزنده جذاب در واقع فرهنگی بودن رو پررنگ میکنه و در واقع دامن زده میشه. حالا میگم اینا میشه اونوری هم اصطلاح کرد که خب چرا برونزه کردن این بودش فعال میشه، چرا بود دیگرش فعال نمیشه؟ چون مثلا حالا ادعای اینا اینه که حیوانات نه برونزه میکنن نه پیرسینگ دارن نه تتو میکنن، ولی حیوانات شیر میدن و بچه دار میشن. برای همین شاید اون نشانه های اون کمتر آزاردهنده باشه. چند تا جمله با هم مرور کنیم بریم بحث بعد. تأکید بر ارزش های مهم فرهنگی به عنوان دفاعی در برابر افکار ناخودآگاه مرگ در اسلاید 31 هستیم. یا در لحظه مواجهه ناخودآگاه با مرگ و فکر آن، انسان‌ها به افکار و رفتارهایی که به آنها حس هویت و تعلق می‌دهد پناه می‌برند. فکر کنم شما اینو واضح می‌بینید. وقتی بوی مرگ میاد، بوی جنگ میاد، هر آن ممکنه کشته بشی، از غذاهای سنتی بگیر تا آداب و رسوم و اینا، نمیدونم، باور به مناسک، به سمبول‌ها، آیکون‌های فرهنگی، آیکون‌های ملی و کلیشه‌های حتی خورده کلیشه. دیدیم مثلا آقایونی که رانندگی خیلی مردسالارانه میکنن، از اینایی که یه دستی شاید فرمون میگه اصلا فرمون رو ول میکنن، یا در اون فرهنگ مشروب سنگین میخورن. در برجسته بودن مرگ، اسلاید 33، طرحواره ها و کلیشه ها پذیرفتنی و مقبول تر میشوند و ما از تخطی از آنها استقبال نمی کنیم. پس مفاهیمی مثل برابری جنسیتی، نمیدونم، مشاقلی که شاید تو فرهنگ به صورت سنتی برای خانم ها مجاز نیست، خیلی مورد حمله قرار میگیره و به نوعی در واقع شما میبینید محکوم میشه. یعنی اینجوری فکر کن، هرچی شما کلیشه سنتی باور قدیمی کلاسیک داری که از کودکی داری، اونا فعال میشن که جلوی اون احساس وحشت و بیهوده بودن زندگیت رو بگیره. خب پس تا اینجای کار تقریبا فکر کنم ترور منیجمنت رو یه مرور اجماری کردیم. یه جمله در کتاب کرم در هسته هست، فکر میکنم بد نیست یه بار دیگه یادآوری کنم، چون استیون هاینم غیر مستقیم به این مضمون گریزی زده. ببینید، صحبت بر سر اینه، اون گروه کرم در هسته یه ادعا دارن، میگه ببین بشر هنر داره، مناسک سنتی داره، مناسک مذهبی داره، اسطوره داره، اینا یه جوری میره توی اون باورهای کلیشه‌ایش. میگه اینجوری نیست که انسانها با وجود این سنت‌هایی که شاید ارزش عقلانی کمتری دارند به کشاورزی، تکنولوژی و علم نرسیدند. ببین جملهش اینه، انسان‌ها با وجود مناسک هنر، اسطوره و مذهب به کشاورزی، تکنولوژی و علم نرسیدند. اون پانچ لاینش الان میاد، بلکه تکامل کشاورزی، تکنولوژی و علم به خاطر آنها بوده است. یعنی نه تنها اونها در انگام تکوین تمدن مخرب نبودن، بلکه باعث تکوین تمدن شدن. این ادعاییه که میشه روش فکر کرد. یعنی به عبارت دیگر اون سننی که الان ما میگیم مثلا خب این چه کاری بوده، مثلا این همه سنن مختلف، مناسک مختلف، آیین، رقص، قربانی، پرستش، اینا بوده، خب اینا مانع رشد علم و تکنولوژی بوده. باید شما منطقی فکر کنی، هدفمند فکر کنی، اقتصادی فکر کنی، چرا پولتو اونجا خرج میکردی؟ این میگه با وجود اونا بشر پیشرفت نکرده، به خاطر اونا پیشرفت کرده. و ادعاش اینه که میگه وقتی بشر به اون آگاهی رسید که ببین میمیری و دنیا پوچه، اونا مکانیزمی شد که بتونه بر پوچیش غلبه کنه و بره جلو. یعنی اگر شما اون حالا وطن پرستی افراطی، پرچم پرستی افراطی، باور تقدسگونه به خیلی از مناسکت رو نداشتی، نمیتونستی بر بحران معنا غلبه کنی و شروع کنی فیزیک رو رشد بدی، شیمی رو رشد بدی، ریاضیات رو رشد بدی. این دیدگاهیه که تا حدی استیون هاینه و اون گروه مدیریت وحشت باش دامن میزنند و به نظر من قابل تأمله. یعنی یه جوری باید بشر اون لحظه‌ای که اسکر کورتکسش اونقدر رشد کرد و بعد متوجه شد، حالا این از کی اتفاق افتاده روش بحث هست دیگه، از زمانی که احساس کرد که ببین میمیری و دیگه بر نمیگردی و هیچ راهی برای زنده کردنت نیست. باز یه مقدار آهست دلگرمیه، چون آدم یه همدلی زیادی به حیوانات داره، ولی حیوانات ظاهرن میبینید سر لاشه نزدیکانشون یه جور کسلن، ناراحتن، ولی مفهوم مرگ رو ندارند. فقط حس میکنه نیست دیگه، چرا مثلا اون مادر شیر نمیده دیگه، اون بچه گربه مثلا اینجوری میشه، ولی این مفهوم نداره که مرده و دیگه برنمیگرده. و جالبه انسان ها هم ندارن تا یه سنی، تا 5 6 سالگی واضحا ندارن، تقریبا طرف 8 تا 9 سالگی هست که متوجه میشن که ببین میمیری و برگشت نداره، کار تمومه و همه اینجوری میشن. و اون بحرانی که تو 7 8 سالگی افراد بهش رسیدن و باید میتونست یه جور رد کنه، اگه ردش نمیکرد تمدن شکل نمیگرفت، همه به پوچی میرسیدن. یا میشه داروینی نگاه کرد، اونایی که تونستن این مناسک رو اختراع کنن، به این باورها برسند، تونستن این بحران رو رد کنن، اون بقیه احتمالاً منقرض شدن دیگه. یعنی اینا جوزف هنریکی بخوایم نگاه کنیم، اِوولوشن در واقع فرهنگی. خب در ادامه بحث استیون هاینه یه چیز دیگر هم مطرح میکنه، البته موضع تایید یا رد نداره، موضعش فقط اینه که میگه باورهای مذهبی هم به همین دلیل یک معنا به افراد میداده. ولی نکته مهم اینه که در سه اسلاید 36، 37 و 38 میبینید، اونم اینه که بشر از ابتدای قرن 20 داره به بی تفاوتی یا حتی غیر مذهبی شدن میرسه. مثلا چند شاخص رو نشون داده. اسلاید 37 جالبه، اون نسل سنتی سال 2000 4% بی اعتقاد بودند و سال 2020 یعنی 20 سال بعد 7%. یعنی اونایی که اعتقاد داشتن پا به سن گذاشتن، اعتقادشون رو حفظ کردن. ولی اون ناباوری، سکولاریزیشن، سکولار شدن، بی اعتقاد شدن تو اون نسل‌های جدید، مثلا این نسل‌های هزاره‌ای، میلنیالز و جنریشن ایکس در حال افزایشه که در اسلاید شما می‌بینید به 31% رسیده. و در اسلاید 38 اینجوریه که میگه اگه همین جوری دنیا ادامه غرب رو عقل میگه اصلاح می‌کنم، غرب ادامه پیدا بکنه، در سال 2070 در آمریکا 52% دیگر بی اعتقاد خواهند بود. یعنی یعنی اکثریت و افرادیه که دیگه اعتقاد مذهبی ندارند اگر همینجوری ادامه پیدا بکنه. و اون منحنی رو در واقع چند گزینه رسم کرده، یکی این که از این به بعد هیچکی دیگه به بی اعتقادا اضافه نشه، با همون تداوم نسلی 34% خواهد بود، ولی در غیر این صورت 52% خواهند بود و تو اکثریت قرار میگیرند ناباوران. شاید این کتابی که باز چند بار توصیه کردم، کتاب عمیقیه و بحث انگیزه، استیو بروس نوشته، سکولاریزیشن، که میگه ببین جهان داره اینجوری میشه دیگه، یعنی این یه روندیه که از یه جاهای شروع شده و داره گسترش پیدا میکنه. در مقابلش شما میدونید اون پیتر تورچین هست که به چرخه‌های سکولاریزیشن اون معتقده، یه دوره‌های بشر اینجوری میشه، بعد بحران معنا پیدا میکنه، یا اونجوری که کافمن در اون کتابش میگه که مذهبیون جهان را وارث زمین خواهند شد چون فرزندآوری پیدا میکنن. چون ببین یه اتفاقی که میفته اینه، باید فرزندآوری ادامه پیدا بکنه و یک چیزی که با سکولاریزیشن عجینه کاهش فرزندآوریه، این کاهش نرخ باروری، این یکی از این یافته‌هایی که تقریبا تو شکی نیست، یعنی اینا خیلی با هم حرکت میکنند. و اون استیو بروس میگفت جهان به سمتی میره که قرن 21 جهان کاملا سکولار خواهد شد، در صورتی که پیتر تورچین عکسشو میگه، میگه نه، بحران معنا پیدا میشه، افراد توی کارها گیر میکنن. و اون دستاوردهایی که چند دقیقه پیش براتون گفتم با وجود اینها، نه به خاطر اینها، دوباره فعال میشن و دوباره افراد برمیگردن به نوعی تقدسگرایی، مناسک و باورهای متافیزیکی. البته استیون هاینه با اشاره به کارهای آران نورنزایان که گفتم فرد خیلی جالبیه، یک لبنانیه که پژوهش کرده، اومده دیده که نیازی نیست که حتما افراد به اون در واقع خدایان اخلاقی معتقد باشن، اعتقاد به کارما، اعتقاد به روحانیت، اعتقاد به اسپریچوالیتی هم همون کارکرد رو تا حدی در دادن معنا تو افراد داره. پس حالا این سوال رو شما تو ذهنتون باز بذارید، و به نظر من هم سوال استراتژیکه، سوال سیاسیه، سوال اقتصادیه، همه جور است، که آیا استیو بروس درست پیش بینی کرده در کتاب سکولاریزیشنش؟ کتاب آماردار سنگینیه، میگه هر نسل که داریم میریم جلو سکولارتر میشن، و با بحران مشکلاتی که بی‌معنایی و اینا هست کنار خواهند اومد، یه راهی پیدا میکنند، یه الگوهایی خلق میشه و این گردن رد میشه. یا حتی آران نورنزایان هم باورش این بود که مثل نردبانی برای شکلگیری تمدن لازم بوده، ولی الان که شما رفتی رو اون بلندی وایسادی، افراد شروع میکنن مکانیزم های دیگری رو خلق میکنن برای معنا. در صورتی که فردی مثل تورچین میگه نه، اون بحران پیدا میشه، فرزندآوری کاهش پیدا میکنه، همبستگی گروهی کاهش پیدا میکنه و دوباره این چرخه سینوسی خودش رو تکرار میکنه. نمیدونم، باید منتظر باشیم ببینیم به کدام سو میره. آران نورنزایان مثلا موافق اون دیدگاه ترور منیجمنت هست، میگه درسته، بدون اونها، بدون خدایان اخلاق گرا، moralizing gods یا مفهوم کارما که ببین بدی کنیم میزنه کمرت، حالا چه طبیعت باشه چه خدا، نمیشده بشر معنا پیدا بکنه. همش احساس خواهد که چقدر پوچه، یه عده زحمت میکشن بی خودی میمیرند. همون کتاب اون خاخام کشنر که براتون اون سری گفتم که واقعا وقتی آدم های خوب دوچاره بلاهای شدید میشن، من چجور توضیح بدم، این همه تو زندگی تلاش کردی، این همه زحمت کشیدی، به هیچ کی آزارت نرسید، بعد یه دفعه بلا به تو نازل شد. در واقع هارولد کشنر که در اون کتاب خودش میگه وقتی بلایای بد سر آدم های خوب میاد، اینو من چجوری حذفش کنم؟ مجبوری به اون مفهوم کارما یا مفهوم در واقع متافیزیکی رو بیاری. آران نورنزایان معتقد بود برای شکل گیری تمدن بدون اون امکان پذیر نبوده، یعنی اون دسته های بشر باید اینو شکل میدادن که بتونن فرهنگ بسازن، تمدن بسازن، کلیشه های خاص توشون خلق بشه و این کلیشه ها معنای زندگی رو ایجاد کنه بره بالا، ولی اون معناها شروع میکنه عوض شدن. ولی یه عده دیگه میگن نه، اون معنا میمونه و تکرار خواهد کرد. جلسه قبلیاتون مقاله بهتون اشاره کردم که داشتن معنا در زندگی در کشورهای کمتر توسعه یافته اتفاقا خیلی بیشتره، یعنی اون مکانیزم قشنگ تونسته ایجاد کنه، ولی اون وره که با بحران مواجه شده. و حالا خواهیم دید که یکی از چیزهایی که منجر به افزایش خودکشی میشه نداشتن معنا در زندگی است. این یه چالش جدیه و من فکر میکنم روانپزشکی و روانشناسی وظیفه داره به این مسئله بپردازه. باید سپاسگزار افرادی مثل استیون هاینه بود، چون همه چیز افسردگی ماژور و داروهای SSRI یا سرترالین نیست، همه چیز با این چیزا درست نمیشه. اون دیدی که شما یه سری تشخیص فقط تو DSM بذاری و بگی فقط همینا بدبختی های بشرن، خیلی تنگ نگاه کردنه. باید فکر کنیم که این معنا چجوری پیدا میشه. بریم جلو، وقتمون کم. میرسیم به اسلاید شماره 40. این یه فصل یه دونه مونده به آخر کتاب هست که استیون هاینه میگه ببین، خب ما تمام این مدت صحبت کردیم که معنا چجوری تو زندگی پیدا میشه، آیا میتونیم معنا رو از زندگی افراد بگیریم؟ و اشاره داره به اون کار تسر زتسونگ که توسط اشتازی، پلیس مخفی، پلیس امنیت آلمان شرقی صورت میگیره. میگفت اینا یه کارهایی کرده بودن، افراد به پوچی میرسیدن، به نیهیلیسم میرسیدن، آخرش خودکشی میکردن، آخرش مخالفین سیاسی. و کارهایی که اینا میکردن این بود که یه جوری زندگی از نظر اینا پوچ میشد. مثلا کارهایی که کردی بی هدف میشد، کلی مثلا مطلب نوشتی بعد مطلب گم میشد، نمیدونم خونتو به هم میریختند، اون آدرس تلفناتو قراقاتی میکردند، دوستانت رو از دورت جابجا میکردند، یا حالتی بهت میدادند که حالت ملالت بوده. جمله از اریک فروم داره. اریک فروم میگه اگر بخواهیم دوزخ را تجسم کنیم، If I were to imagine hell, it would be the place where you were continually bored. جاییست که در آن مرتب دل زده و حوصلتان سر می رود. یعنی معتقده بدترین اتفاقی که میتونه برای آدم بیفته حوصلم داره سر می ره. و اون تو اون سرسترونگ این کارو میکردن، یه جور طرفو میفرستادن به حوصله سر رفت. و باز اشاره به اون مقاله مشهور تیموتی ویلسون داره که در ساینس 2004 چاپ شده، 14 چاپ شده بود. Just think, the challenge of the disengaged mind. و میدونید اینا یه پژوهش کرده بودن که آدم‌ها حوصله‌شون سر رفته بود، گذاشته بودنش در جایی که هیچ چیزی که ذهن اینا رو تحریک کنه وجود نداشت و تنها وسیله‌ای بود یه وسیله القاء شوک الکتریکی بود. و دیده بود افراد شروع میکنن به خودشون شوک الکتریکی میدن، شوک دردناک. و صحبت زنی برای چی این کار میکنی دردت بگیره؟ میگم از این که هیچ کاری نکنم بهتره، از این که حوصله‌ام در سر میره بهتره. این میتونه توضیح بده خودزنی ها، اینا که دست خودشونو میسوزونن، اینا که دست خودشونو زخم میکنن، میگه آخه چرا با خودت این کارو میکنی؟ اون ورش احساس بی‌معنا و ملالت. و در واقع اگر شما افراد رو بفرستی تو اون حالت خیلی بدتر میشن. باز یک کتابی که سوء تعبیر نشه به دید ارتجاعیش، ولی کتاب اسمش اینه، In Defense of Flogging، در دفاع از شلاق زدن، پیتر ماسکاس نوشته این رو. ادعاش اینه که میگه اون سیستمی که شما رو حبس میکنه، انفرادی میده، اصطلاحاً شکنجه سفید میده، اون خیلی بیشتر آدم رو اذیت میکنه تا شلاق زدن. میگه کاش برگردین شلاق بزنین مجرمین رو، نمیدونم افراد رو میخواین اذیت کنین اما شلاق بزنید، اون درست درد فیزیکی داره ولی بردم نمیده. چه حالا میگم دید ارتجاعیه و ما جای افراد نیستیم بخوایم تصمیم بگیریم و اونم همچنین ادعایی، ولی میتونم بگم کنایه گونه گفته واقعا. خب یه نویسنده نمیاد بگه دوباره سیستم کتک زدن رو توی همه حوزه ها فعال کنید، ولی میگه که ببین باز اونجوری کمتر آدما به هم میریزند تا اون مدل اشتازی آلمان شرقی که به یه پوچی میرسن، حس میکنن زندگی یه نواخ شده، نمیتونن هدف برای خودشون پیدا کنن، هیچ برانگیختگی تو محیط ندارن و غیره. باز به کار قشنگ دیگری که اشاره میکنه بذارین چند دقیقه هم راجع به این صحبت کنم، وقتمون داره میذاره ولی فکر کنم همون 90 دقیقه رو داشته باشیم، اگر اینستاگرام سر 60 دقیقه دوباره اون بازی رو در نیاره که وقتتون تموم شد. یک مونوگرام خوب هست، در اسلاید 44 گذاشتم، مونوگرامی است که مایکل چندلر نوشته، 2003 هست، تقریبا قدیمیه، 20 سال از روش گذشته، ولی این مونوگرام به بررسی روحیات بومیان کانادا پرداخته، در واقع First Nation People، اونا ملت اول، برای اینکه دیگه لغت سرخپوست رو نگن، اینویت نگن، اسکیمو نگن، بومی نگن، الان میگن ملت اول، که به نوعی احترام بهشون قائل بشن که ببین سرزمینتون رو گرفتیم، شما قبل از ما اینجا بودید دیگه. حالا این First Nation ها، میدونید First Nation ها یک گرفتاری جدی دارن، خودکشی توشون خیلی بالاست. خودکشی به طور متوسط بین 10 تا مثلا 20 در 100 هزار در جمعیت‌های متعارفه. مثلا ایران گفته میشه شاید بین 10 تا 15 باشه. نمیدونم کشورهای اروپایی تو همین رنجه. دیگه بالاترینش بلاروس و روسیه است با چند تا از این کشورهایی که الکلیسم توشون هست که مثلا 30 35 در 100 هزاره. توی بعضی از این گروه‌های بومیان کانادا 700 در 100 هزاره، یعنی شما حساب کنید شاید 40 برابر یا 50 برابر خودکشی ایرانیا. و این یکی از چالش‌های جدیه که چیکار کنیم، اینا چرا همش خودشون رو می‌کشن؟ این اتفاقی که افتاده اینه که میگن به یه مفهوم دیگه میرسند، مفهوم پیوستگی خیشتن. اینو میخوام راجبش امشب صحبت کنم و البته بحث تکمیلی رو جای دیگه بذاره، بهش میگن self continuity. ببین شما، چون تو قسمت مداخلات درمانی به این اشاره خواهیم کرد، مداخلات درمان نگیم، مداخلات کمک کننده، ببین شما یه استمراری در خیشتن خودت داری، از 5 سالگی، 6 سالگی، 4 سالگی که یادته تا الانت یه سیل متصل میبینی. اولا اکثریت ما باورمونی که من همون آدمم، خیلی کم پیدا میشه یکی بیاد بگه ببین منو عوض کردن، یا این عکسای من نیست، یا من فکر میکنم یکی دیگه شدم، میرم جلو آینه خودم رو نمیشناسم، احساس میکنم یکی دیگه شدم، روح یکی دیگه است، یا چرا من اینجوری شدم. اکثریت ما اینجور نیست، ممکنه موامون بریزه، رنگ پوستمون عوض شه، دندونامون خراب شه، ولی حس میکنیم که همون آدمی. نه تنها همون آدمیم، بلکه یک وسطاش هم قشنگ میدونیم، 8 سالگی اینجوری شدم، 10 سالگی اینجوری شدم، و این با وجود سیستم عکاسی نیست. البته سیستم عکاسی کمک کرده، این یه بحثیه که همون لوک فرناندز و اینا تو جلسات قبل انجام دادیم، که وقتی اون داگروتیپ ها اومد، عکاسی ارزون قیمت اومد، استمرار خیشتن ما افزایش پیدا کرد. ما قشنگ از کودکیمون تا الانمون عکس داریم و عکس ها رو به هم وصل میکنیم، یه جور نظر عاطفی هم همونیم. و باز میدونیم اونهایی که بحران هویت دارن، اونهایی که تروماهای وحشتناک تو زندگی دیدند، اونهایی که به هم ریختگی دارند، اصطلاحاً disruption. و میدونید اون زرزتسونگی که گفتم تقریبا معنیش میشه disruption, decomposition, disruption. شما همون آدمی، ولی فکر کن مثلا یه دفعه تصادف مرگبار باشه، کل خانواده تو از دست بدی، خونت خراب بشه، خونه آتیش بگیره، دیگه هیچی اساسیه، کتاب، هیچی نداشته باشی. یه جور این استمراره لق میشه. میگه اصلا اسم میکنم اون یه دنیای دیگه بود، اونو خواب دیدم، من اصلا اونجا نبودم. اونایی که سالهای سختی کشیدن، فقر شدید داشتن، یا مهاجرت ناگهانی یا به اجبار، اصلا همه چی غریبه، هیچی دیگه نمونده. این استمراره خدشه توش وارد میشه. فکر کن شما خانوادت رو از دست دادی، مال و اموالت هم از دست دادی. چون ببین انسان ها با خودشون یادگاری میبرند، اصطلاح سوونیر، مثلا میگه این از کودکی با من بوده، اینو من نگه داشتم. و جالبه در لحظاتی پناه میبرید به اینا، این منو یاد سالهای قبلم میندازه، همینجور که نگاش میکنم زندگیم جلو چشم مرور میشه. و برای همین داشتن ممورابیلیا، این یادیارهای زندگی، یادگارهای زندگی کمک میکنه به این اتصال. فکر کن خونه رو از دست دادی، خانواده رو از دست دادی، فرهنگی تو از دست دادی، محیط عوض شده، رفتی توی کشور دیگه، حتی زبان عوض شده، مذهب عوض شده. اینجا شما پیوست دارید، خدشه میخوره. این به شدت مفهوم زندگی رو دچار آسیب میکنه. یا اینقدر از خودت نفرت داری، یه ببین اصلا عکسای 10 سالگیمو نمیخوام نگاه کنم، از اون 10 ساله بدم میاد. اگه من ماشین زمان بود برمیگشتم حساب میرفتم میزدمش، حس میکنم یه بچه نونوره بی خود دوست نداشتنی بودم. حالا اکثرا این طنز رو میکنیم که مثلا اون لمان چه لباسایی میپوشیدیم، یا نگاه کن چه مانتوهایی بوده، چه شلوارایی بوده، چه طرز موی بوده، ولی در زیرش نفرت نیست، مسخرهش میکنی ولی دوستش داری. حتی ما خود خیشتن گذشتمون رو خیلی دوست داریم. یک انسان سالم واقعا اگه ماشین زمان اختراع بشه، بگی میری مثلا 7 سالگی خودتو میبینی چیکار میکنی؟ اکثر میگن آغوشش میگیریم، بغلش میکنیم، خیلی دلمون براش میسوزه، قشنگ میبوسیمش، خیلی نوستالژی داره برامون. پس این استمرار داره. ببین این ورش هم اتفاق میفته. اون 20 سال آینده تو چی دوست داری یا نه؟ یادم میگه نه، پیر شده، خمونده شده، اصلا خوشم نمیاد، ترجیح میدم الان بمیرم اون حالتو نبینم. حالا این استمرار خیشتن تبعاتی داره. اگر وسطش تروما زیاد وارد شده، زندگی به هم ریخته، شما این استمرار رو نخواهید داشت. حالا راجع به بومیان یا همون ملت اول در بریتیش کولومبیا که کار کردن، اومدن اینو بررسی کردن چقدر اینا مفهوم استمرار دارند. چون شما حساب کن سرزمین یه جور دیگه بوده، یه سری مهاجر اومدن سرزمین تو گرفتن، همه چی، فرهنگ، سنت، مذهب، همه چی تو عوض کردن، و بعد حالا باید به سبک اونا زندگی کنی، به زبان اونا حرف بزنی، اون آبا و اجدادت اصلا هیچ یادگاری ازش نمونده، خیلی سریع بسیاری از داشته‌ها پریده، یه جور اصلا جهان کن فیکون شده برات، چه حسی خواهی داشت؟ چیزی که در آوردن اینه، چند تا اسلاید توش هست که بذارید یه ذره برم جلو دوباره برمیگردم. مثلا تو اسلاید 48 میزان خودکشی در این بومیان نیتیف ها رو شما در بریتیش کولومبیا ببینید، مثلا تو میانگین یه چیزی بالای 100 در 100 هزار بوده، یا در سالهای مختلف 1987 اسلاید 49 هستیم، 92 150 200 خورده‌ای در 100 هزار بوده، در صورتی که اون مهاجرها سفیدایی که اومدن کانادا، بله فکر کنم اینجا میگه که ریمینینگ تمام شد، اجازه بدید ببندم چند دقیقه دیگه برمیگردیم. خوبه داشتیم، یک بار دیگه در خدمتتون هستم، ادامه بحث رو دنبال کنیم. آره نمیدونم اینستاگرام مثل این که بعضی وقتا اگر ویو نمیدونم کم بشه زیاد بشه چی بشه، اجازه سقف 1 ساعت رو بیشتر نمیده، بعضی وقتا هم نمیدونم به دلایلی تا 2 ساعت اجازه میده. فکر کنم به این کانتینیویتی و اینتراکشن و تعامل افراد بستگی داره. قسمت دوم هستیم در ساعت 10:06. خب خدمتون گفتم که بس میبینید که میزان خودکشی در اینها خیلی بالاست، و توی بعضی از قبایل که اسم نبرده که انگ براشون ایجاد نشه، حتی به 700 600 خورده‌ای در 100 هزار میرسه، اسلاید شماره 50. و یا در اسلاید شماره 51 رو شما میبینید میزان خودکشی افراد رو داره بر اساس شاخص‌های مختلف حالا مشخص می‌کنه. حالا این شاخص‌ها چیه و ادامه‌اش چی میگه؟ اومدن دیدن هر چقدر اون استمرار فرهنگی، مثلا ما دولت حالا خودمختار کوچولوی خودمون رو داریم، زمین خودمون رو داریم، سیستم آموزش خودمون رو داریم، زبان خودمون رو داریم، پلیس خودمون رو داریم، آرم خودمون، مناسک خودمون رو داریم، میزان خودکشی کمتر میشه. یعنی به نظر میاد هرچی اون استمراره و اتصاله پررنگتر باشه با گذشته خود اثر محافظتی داره. و تقریبا شما در اسلاید 52 میبینید وقتی 5 یا 6 عامل اتصال به گذشته خیشتن داشته باشی، مثلا فرض کن زبان خودمون رو داریم، خوراک خودمون رو داریم، روزای تعطیلی خودمون رو داریم، جشنای خودمون رو داریم، لباس خودمون رو داریم، این مثلا میشه 5 تا، میزان خودکشی کم میشه و به اندازه عادی میرسه. پس نکته قشنگ اینه که با وجود این عناصر فرهنگی این تعادل برقرار میشه. پس این استمرار خیشتن یکی از مسائلیه که معنا به زندگی میده. من چجوری استمرار خیشتن رو حفظ بکنم؟ اینم یک سؤاله که انسان ها اصولا استمرار خیشتن رو چگونه درک میکنن. این برمیگرده به اسلاید شماره 46 که شما چجوری حس میکنی همون آدمی؟ یه بچه چجوری کم کم حس میکنه ببین من همون آدم؟ ساده ترینش اینه که اصطلاحا میگن simple inclusion accounts. یه از چیزاش اینه که خب ببین آره همون آدم هم دیگه، نگاه کن مثلا صورتم یه خال دارم، از روی اون خال حس میکنم من همونم. خیلی ساده انگارن است. تا اینی که بالاترینش اینیه که افراد به یک باور دارن که یک روحی دارند که این روح پایدار و ثابته. و حالا همینجا نگه دارید یه سوال: ما کی حس میکنیم رفیقمون، برادرمون، پدرمون، فرزندمون دیگه اون آدم ثابت؟ مثلا موهاشو به تراشه شما این حسو میکنید؟ بچهای کوچیک آره، چون اونا رو ملاکهای ساده فکر میکنن، ریششو زده موهاشو زده میترسن این اون آدم نیست. ولی بزرگترا چیا هست؟ این یک ژانر خیلی قشنگ پژوهشیه. مثلا وقتی کسی آلزایمر میگیره شما دیگه کی حس میکنید؟ دیگه از نظر عاطفی ازش بریدم. درسته همون چشم و ابرو رو داره، درسته همون لحن حرف زدن رو داره، ولی دیگه اون احساس عاطفیم برید، حس میکنم این یه غریبه شدیم. یا خودتون با خودتون چجوری؟ این پژوهش هایی هست که حالا الان فرصت اشاره بهش نیست، ولی مثلا اومدن دیدن شما عینکی بشی احساسی نداره، با عصا را بری احساس نداره، نمیدونم قطع عضو بشید احساس نداره، حتی فراموشی پیدا کنید اونقدر اثر نداره. پس چه چیزیه که بیش از همه اثر میکنه؟ میگن اخلاقش. اخلاق به معنی مثلا شوخ و پرحرف و اینا نه، اون میشه شخصیت. مبانی اخلاقیش عوض شده. این دروغ نمیگفت، این هیچ وقت تظاهر نمیکرد، نمیدونم چرا شروع کرده تظاهر کردن. این آدم خودخواهی نبود، این اصلا دستش کج نبود، دزدی نمیکرد، اصلا یه طرز عجیبی شده، اصلا من دیگه نمیشناسمش، این بچه من نیست. دیدن مورالتی یا مورال کاراکتر، کاراکتر اخلاقی میخ یا اون ستون یا اون ریسمان یا اون الیافیه که ما حس میکنیم همون آدم. حتی اگر هوشش کم شده این دیگه به تیزی سابق نیست، سابقا مغز خیلی حافظه عجیبی داشت. حتی اگر قدرت ذهنیش کم شده، محاسباتش کم شده، مثل سابق خوب نمیتونه حرف بزنه، اصلا نمیتونه خوب بخونه، اینقدر تعادل نداره، لکنت بریده بریده حرف میزنه، ولی باز حس میکنیم همون آدم. پس نشون میده اون ریسمان مورالیته هست. پس به این میگن دیدگاه اسنشیالیست، که ما حس میکنیم تو درون ما یک هستهی هست که بقیه چیزا عوض میشن، صورتمون عوض میشه، خالکوبی میکنیم، موامون عوض میکنیم، اخلاقمون عوض میشه، ترجیحاتمون عوض میشه. سابقا غذای خارجی نمیخورد، عوض خورشت میخورد، آش نمیخورد، الان سوپ نمیخوره، برعکس شده، نمیدونم گوشت نمیخورد، الان ویگان شده، همچین چیزا ویگان شده. ولی چیزی که هست اینه که اون کور مرکزی، هسته مرکزی رو اخلاق میبینه و این بهش میگن دیدگاه اسنشیالیست. یعنی اسم میکنیم یه چیزی اون تو هست که ذات ما رو تعریف میکنه. یک گزینه دیگه هم هست که گزینه روایتی است. ما حس میکنیم همون آدمیم که چون روایت ها پشت سر هم میخوره دیگه، یعنی همه چی چفت و جوره. من همونی هم که دبیرستان این رفتم، دانشگاه اونجا رفتم، این شغلمه، این کارو میکنم، اینجا ساکنم، آدرسم اینه، کد پستیم اینه، شماره شناسنامه‌ام اینه، با فلان کس ارتباط دارم، فلان جا میرم، فلان، یعنی اینا رو دنبال بکنه. حالا این داستان هوش مصنوعی هم پیدا شده، چجوری هویت شما رو میفهمن، یه بخشش هم اینه دیگه، میزان تراکنش‌ها و رفتارهای شماست که از روی اون شما استمرار رو حفظ میکنه. وقتی اون استمرار کم رنگ میشه، مشکلاتی پیدا میشه. بذاری چند تاشو براتون مثال بزنم. مثلا دیدن وقتی اون احساس استمرار کم میشه، شما به آینده خودت بی‌تفاوت‌تر میشه، پسنداز نمی کنی، به سلامتت نمی رسی، بیماریاتو جدی نمی گیری، چون همون آینده رو اونقدر دوست نداری، یعنی اون احساس عاطفی رو بهش نداری، همونطور که از گذشتت نفرت داری، از 5 سالگیت نفرت داری، برای همین خرجش نمی کنی، به فکرش نیستی. اینا میگن همونطور که شما دیگه، ببین چند بار این صحبت رو کردم که یکی از مکانیزم های احساس جاودانگی بستگانتونه. بچم من نیستم، اون هست، اشکال نداره، من رفاه ندارم، ولی اون خواهد داشت، اون در آزادی زندگی خواهد کرد، اون در رفاه زندگی خواهد کرد، انگار منم. یعنی مثل این که استمرار ما به صورت سمبولیک در نسل های دیگه یا دیگران هست، اشکال نداره، من بیماری دارم استفاده نکردم، ولی خواهر برادران که هستن، اونا استفاده خواهند کرد و همون که بدونم اونا خوشن، به منم مزه میده. یعنی همونطور که دیگران میتونن یک نوع استمرار و به قول معروف اکستنشن خیشتن ما باشند، خیشتن آینده ما هم همینجوری باش برخورد میکنه. شما دیدی بعضی ها این احساسو دارن، برای چی برای ورثه بذارم، این همه جون بکنم که چی؟ در مقابل یه عده دیگه هستن که میگه ببین من خودم هیچ چی به هم نیست، خودم از دنیا چیزی نمیخوام، فقط بدونم بچه هم خوشبخت باشه. همینو راجع به خیشتنت هست. حالا فکر کن اگر خیشتن آینده تو خیلی دوست داری، خیلی همه چی رو براش میذاری، بیمه، بازنشستگی، سلامت، ورزش، کنترل قند و چربی و کلسترول، ولی اگه دوستش نداری، همونطور که برای کی میذاری، برای ورثه، برای کی میذاری، برای 80 سالگی خودت، همین الان استفاده کن. دیدن این افراد خیلی خوش میگذره. باز یه چیز دیگه داریم، لزوما اینجوری نیست که استمرار خوب باشه. خیلی از افرادی که خرج نمی کنن، میگه برای چی به خودت نمی رسی، برای کی گذاشتی، تو که ورثه نداری یا ورثت به اندازه کافی ماشاءالله دارن، چرا به خودت نمی رسی، چرا خرج خودت نمی کنی؟ برای اینکه اون خیشتن آینده تو عجیب دوست داری و میخوای همه چی رو برای اون بذارن. نظریه قشنگی. و پس یه عده‌ای که میبینی دوچار حسرت این میشن که چرا الان استراحت نمی کنی، الان تفریح نمی کنی، برای کی نگه داشتی، روز مبادا کیه؟ برای اینکه اون خیشتن آینده رو اینقدر دوستش داری که الانت رو داری فدای اون زمان میکنی. اصطلاحاً به این میگن حسرت دوراندیشانه، هایپروپیا ریگرت. ببین تو روانشناسی و روانپزشکی همیشه افراد رو سرزنش میکنن، چرا کوتاه بینی، چرا فقط امروز رو میبینی، چرا به فکر آیندت نیستی، چرا برای آیندت پسنداز نمیکنی. خب الان خوش گذروندی، الان مشروب خوردی، الان یه رفتار بی مبالات جنسی داشتی، بعدش چی؟ این یه سوالیه که بسیاری از اختلالات شخصیت دوچار اینا میگن تکانه‌ایه، رفتارش ایمپالسیوه و همه اینو میان سرزنش میکنن. مثلا میگن ببین الان درس بخون، آینده وضعت خوب میشه. ولی یه خطر دیگه متوجه شدن، من میخوام به این خطر بپردازم، نه تو این جلسه، تو جلسات دیگه، که اسمش هست تله کمالگرایی، که شما اینقدر برای آیندت میذاری که الان نمیتونی احساس خوب داشته باشی. دیدن اینا هم احساس پوچی میکنند، خیلی آینده رو چیز کردی، چرا الان خب مثلا این جوون هستی، برو بگرد دنیا رو، خوش بگذرون، قنای زندگی تو ببر بالا، نه نه برای آینده. پس میبینی این استمرار خیشتن میتونه رو قضیه اثر بذاره. خب با توجه به اینی که تو ساعت دوم هستیم، بیایم ببینیم که استیون هاینه در فصل آخر چه پیشنهاداتی ارائه میده. پیشنهاد اولش سلف گراوندینگه. میگه انسان‌ها وقتی بر ارزش‌های خودشون، توانایی‌های خودشون و جنبه‌های مثبت خودشون تأکید و یادآوری می‌کنند، احساس معنا پیدا می‌کنند. ببین قشنگی کار اینه، هیچ ربطی به دید فلسفی نداره، یعنی جوابهای فیلسوفانه یا عارفانه نمیده، جوابهای خیلی ساده میده. میگه بشین پیش خودت، به اون قسمتهایی که توش مثبتی، تو اون قسمتهایی که توانمندی، من حافظه قوی دارم، من اصلا عجیب میتونم مردم رو با زبون راضی کنم، من نمیدونم چه جوریه، اصلا تو ذهنم اینقدر خلاقم، شما بگو دکوراسیون اینجا رو چیز کن میاد. تأکید بر نقاط قوت، به خصوص قوت اخلاقی خود، سلف گراوندینگ. آره من حس میکنم آدمیم که ببین تا حالا به کسی نارو نزد، عجیبه، فرصت های خوبی بود رشوه بگیرم نگرفتم. حالا این چجوری کمک میکنه که شما تو زندگیت معنا پیدا کنی؟ اینم از شعبده های ذهن دیگه. شاید معنیش اینه وقتی خودتو دوست داری اجازه لذت به خودت میدی، شفقت به خیشتن داری، اونگه دیگه دنیا رو پوچ نمیدی. من باش موافقم، اینایی که دنیا رو پوچ میبینند لزوماً دید فلسفی عمیق یا پیچیده‌ای ندارد، یکی از این جاهای دیگه متفاوته. حالا نمیخوام بیمارگونش کنم که بگم اینا مریضن، نه، یه جای دیگه متفاوته دیگه. مثلا خودشو نمیتونه ببخشه، یه کمالگرایی وحشتناک داره، یا در لحظه نمیتونه لذت ببره. شما میبینید که یک سلف کانتینیوتی بالا ایده که اموالش رو استفاده نمیکنه، همش گذاشته برای بعد. لباس خوب خریده الان نمیپوشد، نه بذار مهمونی، بذار عید، تو الان بپوش. یه دیگه هم واقعا آدم حزم میکنه، از همون فروشگاه جعبه رو باز میکنه میپوشه، همونجا هم خرابش میکنه. یا بچه‌هایی که نگه میدارن اسباب بازیشون رو، وسیله تفریحشون رو. وقتی شما خیلی استمرار خیشتنت قوی بشه، اون لحظه نمیتونی لذت ببری، عذر میخوام زهر مارت میشه، نه چون نداری، ولی اینکه اسم میکنی نباید استفادهش میکردن، باید نگرش میداشتن. و این تراوش میکنه به سمت اینکه چه دنیایی پوچی. و سلف گراوندینگ میگه رو قسمتهای مثبت خودت مانور بده، حتی ادعا میکنه. حالا من اینا رو تو یک سری کارهای عملی با تعدادی از دانشجویان و دستیاران شروع به کار کردیم، که مثلا ادعاش اینه، واقعا تو عمل اینجوریه که بشین هر روز چند عمل خوب خودت یا ویژگی مثبت خودت رو تحلیل کن. مثلا بالاخره یه ویژگی مثبت داری دیگه، مثلا بعضی دیدین ویژگیاشو، من اصلا الان اراده کنم میتونم شام نخورم، یه ویژگی مثبت مثلا، درسته که بقیه شکم بود. شما الان به من بگو الان مثلا تا صبح بیدار بمون، میتونم، یه ویژگی مثبت. شما به من بگو اینو به کسی نگو، محال از زبون من در بره. یعنی افراد بشینن نشخوار بکنن، تأمل بکنن روی صفات مثبتش، و اینو به عنوان مشق و تکلیف انجام بده. این یکی در اسلاید 54 میبینید. اسلاید 55 قشنگه، نوستالژیا. بشینید خاطرات شیرین و حزن‌آلود گذشته رو مرور کنید. نوستالژیا درمانی، این نوستالژیا درمانی اصطلاح خودمه. برید اون محله‌های قدیمی، خونه قدیمی، آهنگ‌های قدیمی، وسایل قدیمی. برای همینه که نگه داشتن اونا مهمه. من میخوام یک بحثی رو راجع به نوستالژیا در فرصتهای دیگه شروع کنم، یک کتاب هم خدمتتون پیشنهاد بدم، The Ruthless Handbook of Nostalgia. اسلاید 56 رو گذاشتم. یک کتاب تکنگاره نیست، ویراستاریه، دوتا ویراستار داره. و نکته ای که هست اینه یک کتاب بسیار جامع، تکستبوک گونه است، درسنامه است در مورد پدیده نوستالژی. اینو باید بابش رو باز کنیم. ببینید روان پزشکی و روانشناسی همش افسردگی و اسکیزوفرنی و حمله پانیک و وسواس نیست. قسمت های شیرین خیلی جذاب، اون ذهن نوردی که گفتم، ناوبری در آبهای ناشناس، نوستالژیه. چجوری نوستالژی شکل میگیره؟ چرا وقتی یاد یه آهنگ مثلا 40 سال پیش میفتیم، یه منظره میبینیم، یا جایی میریم که 40 سال پیش، 30 سال، 50 سال نرفتیم و الان میریم، اصلا یه جوری میشیم؟ یکیش اینه که میگه استمرار خیشتن رو دامن میزنه، یعنی خیشتنت متصل میمونه، آخه همونه، همونم، این تو پر شد. ببین بعضیا تو استمرار خیشتن کلی خفره دارن و میپرسی از دبیرستان چی یادته؟ هیچی یادم نمیاد، باور کن. یکی دیگه میبینی ریز ریز از اون بوفه‌ای که خرید میکرد، بوی نیمکت‌ها، تراشیدن مداد، گچ کشیدن روی تخته، نمیدونم کت شلوار معلم یا مانتو معلم، همه چی یادشه. حتی مثلا عطر و ادکلونی که میزنم، میگه اصلا اینا اصلا یه جوری مونده برام و بهش فکر میکنم یه جوری میشم. این شاید استمرار خیشتن رو افزایش بده. البته یک نکته هم بگم، گاهی اوقات هم استمرار خیشتن خوب نیست. مثلا ما این رو دو درمان معتادان میبینیم. خیلی از معتادا وقتی مواد رو میذارن کنار، یاد اون خیشتن قبلیشون میفتن. ورزشکار بودم، پولدار بودم، چه بروبیایی تو محل داشتم، کارخونه داشتم، عزتی داشتم، الان چی شدم؟ میخوام از اون گذشته فرار کنم. و اتفاقا فراره به نفعشه. وقتی اون زنده میشه دردش میگیره، چی بودم و چی شدم. بعد اینجوری فکر کنه از صفر شروع کردم دیگه، همه اونا رو پاک کردم تو ذهنم، خانواده خوب داشتم، چی داشتم. پس لزومنم استمرار خیشتن به نفع ما تموم نمیشه، یه جاهایی ما رو گیر میندازه. ولی نوستالژیا به نظر من یک اس خوبه. اسلاید 57. پس دامن زدن به نوستالژیا، میگه عجیبه وقتی نوستالژی هستی معنی پیدا میکنه. تجارب متعالی، self transcendent experiences، که اینو یک میگم خیلی کوتاه به این فصل پرداخته، ولی بیشترش رو شما در اون اسلاید 58 نقد و بررسی کتاب حیرت و کتاب دیوید یادن و اندرو نیوبرگ، The Variety of Spiritual Experience، تنوع تجربه های روحانی میبینید. به نظر من خیلی اشارات خوبی اونا دارن. میگه مقوله حیرت، مقوله رفتن در طبیعت، دیدن عظمت محیطی و حتی سایکدلیک ها کمک میکنه تا شما معنای خیشتن رو شاید زنده بکنید. تو بعضی ها توضیح تجویز نمی کنم، ولی دارم میگم تو بعضی ها چون اون احساس آو رو باش تجربه میکنن، میگه به این قضیه میرسن. اما چیز دیگه ای که استیون هاینه بهش اشاره کرده کاره، شغله. این دید قشنگه. یعنی شما میگه بسیاری از پوچگرایی، بی‌معنا بودن زندگی، مال این نیست که دید فلسفی خاص داری، مال اینه که شغل خوب نداری. اشاره میزنه به کتاب Death of Despair، مرگ‌های ناامیدی. در مرگ‌های ناامیدی که نوشته انگوس دیتن و آن کیس، زن و شوهر هستند و میدونی انگوس دیتن برنده نوبل اقتصاده، در اسلاید 61 یه جمله نوشته: شغل‌ها فقط منبع درآمد نیستند، از دست دادن حس معنا، منزلت، غرور و احترام به خود است، نه فقط بی پولی که باعث ناامیدی میشه. یه عده میگن مفهوم بی‌معنا بودن زندگی مال اینکه شغلا به هم ریخته. شغل فقط برای پول نیست، دقت کنید. شغل یک ویژگی‌های خاص داره. در اسلاید 60 من اشاره کردم ما با 3 پدیده مواجهیم: جاب، کریر و کالینگ. جاب اونیه که به شما پول میده، شما میری ساعتی کار میکنی، آخر ماه اون موقع بهت پول میدن، این شغله. تو حرفه یک نوع رشد خیشتن هست، یه نوع به کمال رسیدن حرفه‌ای هست. مثلا شما توش پیشرفت میکنی، توانمند میشی، دستاورد داری، احساس مستری میکنی. این میشه کریر. یه پله متعالی ترش کالینگه. پس جاب، کریر، کالینگ، شغل، حرفه، رسالت. تو کالینگ شما احساس میکنی داری به بشریت خدمت میکنی، یه رسالتی دارم، دارم خیلی از مسائل رو حل میکنم، به دیگران داره نفعم میرسه. مثلا شما تو هر ستا اینا رو میتونی تجربه کنی: دارم کار میکنم، پول در میارم، دارم تو رشته خودم رشد میکنم، خیشتن خودم رو رشد میدم. این میشه کریر. کلی CV درست کرد، رزومه درست کردم، 5-6 کار دارم به اسم من ثبت شده و آخرش اینه به بشریت دارم خدمت میکنم. یه رسالتی میبینم برای نجات کودکان بیمار، برای شفای مریضان، برای کمک به آسیب دیدگان. حالا ممکنه شما بگین کدومش خوبه؟ جوابش اینه بستگی دارد. اینجوری هم نیست که هرچی میری طرف رسالت بهتر میشه. حتی یه مکتبی هست که میگه هر چقدر بری طرف رسالت بهتر میشه. متعالی تر میشه، ولی بعضی از یافته ها میگن نه اینجوری هم نیست، یه جایی اونجا گیر میکنی، یه جایی میگن پول تو بگیر کارتو بکن دیگه، حالا چرا اینقدر به این مسائل میپردازی؟ پس یک مبحثی خواهد بود، ولی اجازه بدید چون خیلی استیون هاینه کوتاه به این پرداخته، میگه شغلی که توش شما احساس این ستا رو داشته باشید، و البته این ستا رو ننوشته ها، این اشاره میکنه که از منابعی که معرفی کرده من رفتم اینا رو درآوردم، یعنی منابعش خودش تو کتاب اینا رو نگفته، بعدا ندید بگین اینا رو از خودم گفتم، نه اینو تو ریفرنس هاش گفته. یا کتاب دیگری که فکر کنم دو هفته دیگه اینو معرفیش خواهم کرد، اینم آماده است، How People Matter، چگونه انسان ها مهم میشن یا اهمیت دارند، آیزک پرلیلتنسکی و اورا پرلیلتنسکی، اینا هم زن و شوهرند، اینا بابی رو باز کردن به نام ماترینگ. دیدین بعضی هم میگه ما برای هیچ کی مهم نیستیم، مثلا خانواده برای ما رو اهمیت نمیده، ما رو آدم حساب نمی کنه، اصلا ما نامرئیم تو محیط کارش که ما رو نمیبینه. خب این یه بخش ماترینگه، ولی یه بخش ماترینگ دیگه هم اینه، آیا شما برای دیگران کاری میکنی؟ وقتی نیستی نبودت حس بشه، آیا شما تأثیری رو دیگران داری؟ چه از نظر عاطفی چه از نظر کارکردی، وقتی نیستی حس کنن که جاش خالیه. میگه این خیلی تو معنا مهمه، If you matter، شما مهم باشی، وقتی مرخصی میگیری، وقتی استعفا میدی، وقتی غایبی، جای خالی تو حس کنن. حالا جای خالی برای اینکه کار مهم انجام میدادی بدون تو کارا لنگه، یا برای اینکه حس میکنن معنوی جات خالیه، عاطفی جات خالیه، وقتی نیستی ما روحیه نداریم، سر ذوق نیستیم، سر شوق نیستیم. ماترینگ و جالبه با کار عجینه. پس اجازه بدید این یک ژانر دیگه است، اینو تو فرصت‌های بعدی بازترش کنیم. اسلاید 63 یک کتاب هست اینو میخوام معرفی کنم، 62 رو گفتم دو هفته دیگه معرفی میکنم، این کتاب رو بعید برسم به صورت بررسی کتاب بزنم، کتاب تکسبوک سنگینه که اسمش هست The Psychology of Positivity and Strength-Based Approaches at Work، در واقع روانشناسی توانمندی ها و رویکردهای متکی بر توانایی و اون روانشناسی مثبت در محیط کار. میگه هسته مشترک در تمامی تعاریف این است که اگر قرار است کار معنی دار باشد، یک کارگر یا فرد شاغل باید بتواند سهم یا اهمیتی ناشی از تلاش خود را شناسایی کند. یعنی میگه شما اگر کارت به درد نمیخوره احساس پوچی خواهی کرد، و خیلی از اونایی که همش میگن به بی‌معنایی رسیدیم، به پوچی رسیدیم، باید اینجوری بپرسی ازش ببین کارت مهمه، و وقتی نیستی Do you matter؟ عجیبه، دیدن اینو که درست میکنی به اون سرایت پیدا، یک مفهومیه که پس ببین طرفی که من به پوچی رسیدم، میگه خب به پوچی رسیدی باید یه کار مهم داشته باشی. و یه چیز رو اشتباه نکنید، برگردم به همون اسلاید شماره 60، اینی که فکر کنید فقط استادا و فیلسوفا و نمیدونم پزشکانه که جان مردم رو نجات میدن کالینگ دارن، و اونی که توی یک کار ساده میکنه صندوقدار فروشگاهه اون فقط جاب داره، اینجور نیست. نه، دیدن اتفاقا گاهی اوقات معکوسه، یعنی پیچیدگی کار شما، اینو آدام گرانت میگه، میگه یکی از افسانه ها در مورد کار معنی داره که شما فکر میکنی هرچی کار پیچیده تر و حیاتی تر و استراتژیک تر باشه معنادارتره، میگه نه، گاهی اوقات واقعا میبینید یه کار ساده یدی توش معنا پیدا میکنه، میگه به من دارم دقت میکنم، حس میکنم باید چیز خوب تحویل مشتری بدم، وقتی مثلا همین برگر رو گاز میزنه و کودکش تشکر میکنه، من یه حس میکنم که به بشریت دینم عطا کردم، اون کالینگشه. پس فکر نکنید که حتما باید کارهای غول پیکر رو از نظر سازمانی پیچیده باشید که بتونید چیز کنید، معنا رو توش پیدا. در این کتابی که گفتم دستمایه یک سری دوره میتونه باشه، اشارش بر اینه، میگه به هدف زندگی از کار سازنده برمیاد، و برای اینکه شما بتونی کار مفید و سازنده داشته باشی، یک آکرونیم مثلا به کار برده، یک خلاصه در اسلاید 65 شما میبینید گذاشته aspire، S-P-I-R-E، که اینا هر کدوم مخفف یه ویژگیه، strength اسشه، تا توانایی ها و قدرت. یادتونه گفتم چند تا اسلاید قبل گفتم که سلف گراوندینگ، تأکید بر ارزش های خود، تأکید بر توانایی های خود، این تقریبا همونه. یعنی حس کنی من یه سری توانایی ها دارم. حالا این توانایی ها حتما لازم نیست شما فیزیک نظری باشه یا ریاضیات پیشرفته. طرف میگه ببین من اصلا یه جوری مشتری رو جلب میکنم، مشتری این پکر ناراحت میاد پیش من خوب رد میشه. پس یک، توی شغلت باید پیدا کنی استرینگت تو، یعنی شغلی باشه که ببین آخه من آخه هیچی توانایی ندارم. آخه برای اینکه فکر میکنی توانایی یعنی مثلا محاسبات عجیب ریاضی یا جراحی پیچیده، توانایی ممکنه این باشه ببین من اصلا یه جوری ام، اینجا که من هستم دعوا نمیشه، اینجا که من هستم یه نفر صداش بلند نمیکنه، اصلا نمیدونم چهرم سوکسه دارم، کاریزما دارم، چی دارم. این پس یک، باید توی اون کار توانایی شما منعکس بشه. دو، شخصی سازی. باید اون عناصر خودت رو وارد کنی، پرسونالیزیشن. سه، تجمیع یا اینتگریشن. اینا رو فرصت های دیگه بیشتر توضیح میدم. اینتگریشن چیه؟ همون بحثیه که الان گفتم، تلاش برای یافتن معنا در محیط کار. اسلاید 66 هستیم. به یافتن معنا در زندگی منجر میشود. یه نوعی سرایت داره. ببین وقتی من خوب رستوران رو اداره میکنم و حس میکنم اونجا که هستم این تواناییامو تو کارم به کار بردم، پس ببین یک، توانایی دارم، دو، تواناییمو میام شخصی سازی میکنم. مثلا ممکنه بگی من استاد زبون بازی و رام کردن مشتری ام، ولی تو محیط کار به کار نمیبرم، نه اجازه نمیدن. من اصلا فرض کن اینو تو مهمونی ها به کار میبرم. نه، این توانایی رو در محیط کارت شخصی سازی میکنی، میگن این سرایت پیدا میکنه به زندگی شخصی. برای همینه که خیلی‌ها شغلشون از دست میدن، به شدت افسرده میشن، ناامید میشن، خودکشی میکنن. و اون کتاب مرگ‌های ناامیدی که قبلا اینو مشخص کردم، براتون توضیحش دادم، بررسیش کردم، کتاب انگوس لیتن، میگه مال این نیست که پول نداری. خیلی از اینا بیمه بازنشستگی هم میگیرن. مال اینه که دیگه اون چند تا ویژگی اسپایر رو شما نداری. دیگه تواناییام به درد نمیخوره، من که کار نمیکنم، تو کاری شخصیش نکردم. و وقتی اونجا مفید نیستم سرایت پیدا نمیکنه. عنصر بعدیش چهارم میشه آر، رزونانس. رزونانس، ارتعاش و هماوایی. حالا این مفهوم اون ارتعاشی که میگن نیستا، معنیش اینه که انسانها اون معنای زندگیشون رو به یکی دیگه هم منتقل میکنن. یعنی مثلا شما میبینی یک مدیری هست که یه معنا پیدا کرده، یک ندا رسالت داره و دیگران از او الهام میگیرند. شما در محل کارم هستیم، یه وقتی این دلسوزی اینو میبینم، ذوقشو به ایجاد خلق اثر هنری عالی میبینم، به من سرایت پیدا میکنه، منم باهاش ارتعاش میکنم. بس میبینه کار یه جنبه دیگرش هم اینه، به بقیه سرایت پیدا میکنه، نشر پیدا میکنه. و بالاخره ای، اکسپانشن. از این کاری که میکنم فوایدش اونورتر میره، فقط همین رستوران اداره کردن نیست. یه جوری اسم میکنم خانواده ها تحت تاثیر قرار میگیرن، میان اینجا این محیط آروم تجربه میکنن، خوش میگذرونن و بعد تمام هفته شارژن، میان میگن نمیدونم زندگیمون خیلی بهتر شده بعد از اینکه میایم تو کافه شما، پاتوق شما میشینیم. خیرت به ما نشت کرده، اکسپنشن کرده. حالا میگم یه ذره ممکنه مفاهیم انتزاعی باشه، ولی اینا دستمایه روانشناسی خیلی پیچیده سازمانیه و من فکر می‌کنم خیلی مهمه ما در زندگی شخصیمون اینو پیادهش کنیم. یعنی فقط این نیست که من چرا بحران. آره ببین کاری که تو تواناییتو داری تو کارت هیچ وقت این جنبه رو فکر کردی؟ فقط این چیزی که به مشتری میفروشی نیست، آیا این مثلا با این لباسی که بهش فروختی ممکنه احساس اعتماد به نفسش میره بالا، با پارتنرش خیلی بهتر میشه زندگیش، یه جور شاد میشه، به قول این اونایی که باورهای چیز دارن دعای خیرش به شما برمیگرده، این بالاخره اون خیراتش رو بهت برمیگردونه، اون تاثیر مثبت رو تو اجتماع میذاری. همه اینا اون عناصریه که بعدن میگن بر اساس تجمیع یا اینتگریشن سرایت میکنه. یا مثلا دیدن محیط کار معنادار چند تا ویژگی دیگه داره. شرایط حمایتیه، افراد از هم حمایت میکنن. اسلاید 67 هستیم. و شما چیز دیگه ای که داریم، اومدن دیدن وقتی کار معنا داره این اتفاقا میفته. در اسلاید 68 غیبت نمی کنی از محل کار، تعهد سازمانی داری، با سازمان چپ نمیافتی، تعهد حرفه‌ای داری، شادکامی داری، درگیر ذهنت، به نوعی فلو تجربه میکنی، جذب میشی و بعد این نشت پیدا میکنه به کار معنادارت. پس کار معنادار ممکنه بگید رهبری تحول آفرین میخواد، مثلا یه آدمی که ویژنریه، یک رئیس، یک مدیری که ما رو الهام انتقال میده، به ما الهام بخشه. ولی فقط این نیست، افراد خودشون میتونن اینو ایجاد کنن و اینو میشه بپرسید. یعنی ببینید، من به همکاران روانپزشک، دستیاران، دانشجویان روانشناسی اینو میگم، میگم شما همش میگه علائم افسردگی، استراب، خوابت بده، فکر خودکشی داری، اینو میپرسی. این سوالا رو هم بپرسی، مثلا کارت هیچ وقت فکر کردی به غیر از پولی که در میاره چی بهت میده؟ یا فکر میکنی مثلا چه جنبه‌هایی از کارت هست؟ مثلا بعضی موقع میگه مثلا من رفتم بنایی کردم مثلا، بعد وقتی صاحب کار میبینه یه جور نگاه میکنه، خوشش میاد، اون حس کردن رو میبینه، احساس میکنه محیط خانواده‌اش چیز شده، به من اصلا یک انرژی منتقل میشه و من برای اون دارم، برای اون صحنه کار میکنم، اون صحنه رضایت تو چهرهش، اون لبخندی که میاد روش، یا اون لحظه‌ای که حس میکنم اولش تنسه و بعد یه دفعه میخنده، خوشش میاد، اون معتاد اون شدم. اینا عناصریه که از موجود کار سرایت پیدا میکنه. از یک قسمت وسیعی که استیون هاینه روش معتقده، البته میگم چند صفحه گفته، اینیه که کار رو باید بهبود داد، ورک، و بذارید تو جلسات بعد بیشتر راجع به این صحبت کنیم. مفهوم استمرار خیشتن، سلف کانتینیوتی، رو در اسلاید 70 داریم. در اسلاید 71 گفتم خیشتن آیندت به مثابه دیگریه، و در اسلاید 72 ما یک نمودارهایی رو داریم که هال آیسنر هلشفیلد مبتکر اونه. داستان اینه که میگه ببین، شما یه خیشتن الان داری، یه خیشتن آینده داری، یا یه خیشتن گذشته داری، چقدر اینا شبیه هم به نظره؟ اونایی که از گذشته خودشون یا آینده خودشون گریزانن، میگه اصلا دو تا چیز جداست. فکر کنی 10 سال دیگه آدم متفاوتی میشی. بعضی به طرز عجیبی میگن نه. فکر کنی اون آدم 10 سال دیگر رو دوست داری، میگه هرچی میره بیره جلوتر بیشتر باش صمیمی میشم. یکی میگه نه، غریبه میشه. و هرچقدر این فاصله بیشتر باشه، استمرار خیشتن بیشتره. اتفاقا یک کتاب خوب داره، Your Future Self، در اسلاید 73 میبینیم، How to Make Tomorrow Better Today، Hal Hirschfeld، که این ترجمه شده چگونه فردا را امروز بهتری کنیم، خود آینده اتان. هال هرشفیلد، مترجم خانم پریسا ابن یامینی. پس اینم یه کتاب که شاید اینم معرفی کردم، چون بعضیا گفتن کتابایی که فارسی داره را معرفی کنیم. اینم ببینم اگر اون تونستم جمع و جورش کنم، این رو هم خدمتتون معرفی کنم که یه جور اون خیشتن آینده ما که ما تو جلسه‌مون داریم رو رفتار ما چقدر اثر میذاره. و جالبه، مثلا در مطالعاتی که یه نمونهش رو در اسلاید 74 میبینید، ادعاش اینه، میگه ببین، تروماهای کودکی بود، اون ناملایمات کودکی، ایس ها، سوء رفتار، فقر، برخورد بد فیزیکی، آزار جنسی، یکی از راههایی که اینا ما رو به سمت بیماری میکشونه اینیه که باعث به هم ریختن و مخدوش شدن استمرار خیشتن میشه. مثلا در اسلاید 75 همبستگی این رو با خودکشی، افسردگی، احساس استرس و اینا نشون داده. ولی در دو اسلاید بعدی که یعنی میشه 76 و 77، این نشون داده که ایس ها، ایس چی هاست؟ همون ناملایمات کودکی. اینا میان استمرار خیشتن رو خراب میکنن. ببین اینو درست میگه، ما تو بالین هم اینو میبینیم. اونایی که کودکی خیلی بد داشتند، تروماتیزه شدن، اصلا نمیتونه وقایع رو درست پشت سر هم روایت کنه. که دبستان تهران بودیم، نه ببخشید، دبستان شهرستان بودیم، نه یادم نیست، نمیدونم اون ور بود این ور بود، یا سال 70 بود، نه 80 بود، اصلا 70 که مثلا برادرم زن نداشت، بعد مثلا همه اینا رو میبینی مخدوشه، نمیتونه اون استمرار رو درست به یاد بیاره. در صورتی که وقتی اون حالت کانتینیویتی شفاف هست، نشون داده شده معمولا ابتلا به افسردگی و اینها کمتر میشه. خب پس ولی دیدیم که اصولا استمرار خیشتن همیشه خوب نیست، یه جایی هم خیلی بده. شما همه چی رو میذاری برای خود آیندت و مصرف نمی کنی، خرج نمی کنی، بعضی از خصیصا مینن اصلا الان خوش نمیگذرونین که برای روز بعد، و اون روز بعد متاسفانه هیچ وقت نمیرسه. این اساس کتاب مقاله است که در اسلاید 78 داریم، Repenting Hyperopia. هایپروپیا یعنی دیگه خیلی دور رو میبینه، میوپیا یعنی نزدیک بینه. مثلا میگن معتادا میوپیا دارن، فقط پولشون رو همین الان خرج میکنن، دیگه فکر این نیست که خب ماه بعد میخوای چیکار کنی، یا این بچه هایی که تکانه ای اند خویشتنداری ندارن. ولی اون ورش هم بده، هایپروپیا، اینقدر داری برای آیندت پس انداز میکنی، الان خرج نمیکنی، الان لذت نمیبری، الان به خودت سخت میگیری، الان خودت رو نمیبخشی، الان توی تله کمال طلبی گیر کردی، و اتفاقی که میفته اینه که میری جلوتر حسرت عجیبی میگیرده و کم کم احساس پوچی میکنی. حالا این احساس پوچی با چی بستگی داره؟ یه کتاب خوب دیگه هست، اسلاید 79 داریم، Life in Three Dimensions. این هم فکر کنم 2025، بله، شیگه هیرو اویشی. و این معتقده که ببین، اگر خیلی به آینده موکول کنی، خیلی الان رو فدای پسنداز آیندت بکنی، دچار کاهش قنای زندگی میشی. Psychologically rich life questioner در اسلاید شماره 80 اینو میبینید. این اسلاید، این پرسشنامه رو با خودتون تست کنید. ارقامش قشنگه. زندگی من از نظر روانی غنی بوده است. زندگی من پر از تجارب گوناگون بوده است. از نظر هیجانی زندگی غنی داشتم. خیلی تجارب نو و بدیعی در زندگی داشتم. یا میاد پایین‌تر، اسلاید 11، چه سوال 11 ببخشید. در بستر مرگم احتمالاً خواهم گفت زندگی جالبی داشتم. در هنگام مرگ احتمالاً خواهم گفت کلی چیزها دیدم و یاد گرفتم. زندگی من یک فیلم یا رمان خوب میشد. میگه ببین، اگر قنا ببخشی به زندگی، چیزای عجیب غریب امتحان کنی، قضا، سفر، اینو من یه جا دیگه هم صحبت کرده بودم، به جای اینکه کالا جمع کنی تجربه جمع کن. و جالبه، یه سری از اقتصاددان هم دارن به این نتیجه میرسن که سرمایه گذاری بشر جدید به شدت روی کسب اندوختن تجربه های جدیده، نه کالای جدید. مثلا شما به اون شهر سفر کردی؟ تا حالا مثلا غواصی رفتی؟ بانجی جامپینگ رفتی؟ اقیانوس آرام رفتی؟ نمیدونم فلان غذا رو خوردی؟ در فلان کنسرت شرکت کردی؟ میگه وقتی قنا میاد پایین و زندگی لخت و عور میشه، اون بحران معنا هم کم کم میاد بالا. و یکی از چیزهایی که مینینگ رو تقویت میکنه اینه که شما ریچنس داشته باشی. ولی تاکید نداره که حتما باید همه چی مثبت باشه. برای همینه که شما میبینی آدمایی که میگن سرد و گرم چشیدن ممکنه احساس معنا داره، او همه چی وای بلاهای اومده سرم نمیده، اینجوری شدم، ورشکست شدم، نمیدونم بلا اومده جدا. ولی اونا رو دستمایه اندوخته قنای زندگیش میکنه، و اونم خودش یک چالش دیگه است. غنی کردن زندگی یکی از پیشنهادهای دیگره استیون هاین است. غنی کردن روابط، زندگی، کار، مسئله نوستالژیا، احساسهای متعالی، اون تجارب خاص، حیرت، طبیعت و تأکید بر توانمندی ها و شغلی که به شما معنا بده. اینا تجویزات استیون هاین است. کتابش رو فکر کنم تا اینجا دیگه بیشترش رو توضیح دادم خدمتتون. فکر نمی کنم چیزی از قلم افتاده باشه. یک ساعت و حدود 40 دقیقه در خدمتتون بودم. امید دارم روال رو بتونم ادامه بدم. هفته بعد در خدمتتون باشم با End of Trauma، جورج بونانو. جورج بونانو میخواد این بحث رو بکنه که چرا بعضی ها PTSD میشن بعضی ها نمیشن، و اونایی که نمیشن چجوری هن، چی کار میکنن که نمیشن، چرا ضربه رو رد میکنن. و خواهد گفت که همش این نیست که یه ویژگی‌های خاصی دارن، مثلا ریلکسن یا استراب ندارن، یه چیزای دیگه هست، یه علم پیچیده‌ای پشتشه که میخوایم هفته بعد راجع به اون صحبت کنیم. دو هفته دیگه هم راجع به ماتورینگ صحبت میکنیم. چی میشه آدم هایش میکنن مهمن، ارزش دارن، اهمیت دارن، چون تو کارم مهمه. و حواسمون باشه اگر شما ایس کنید تو کارتون ماتر نمی کنید، و فکر نکنید کار روزومن باید کار پرداختی باشه، چون بعضی هم میگه خانه دارم یا کار نمی کنم، ولی احساس میکنه اون تسک، اون چیزی که به هم محول شده یه معنایی توش داره. مثلا خیلی از مادرها میگن همین که اسم میکنم کودکم تو محیط خیلی امنیه، غذای خوب میخوره، آرامشش رو فراهم کردم، وقت آزادم رو برای اون میذارم، احساس میکنم داره رشد میکنه، این به من معنا میده. پس فکر نکنید من باید استخدام باشید با بیمه و بازنشستگی و اون کار هست که معنا دار است. ولی در این حال یکی از بلیه هایی که سرایت میکنه نظریه اینتگریشن اینه، میگه وقتی کارت بی‌معناست میگه کار عوضه. اولا کار همش کلاهبرداریه، هیچ چیزی توش نیست، به هیچ کی هم خدمت نمی‌کنیم، فقط هم داریم سنبل می‌کنیم، سفتهش هم هم میاریم، هیچ نوع اصالتی توش نیست، همه داریم چیز می‌کنیم، اون نشت می‌کنه به حوزه‌های دیگه روان. حالا یه چیزای دیگه هم گفتن، مثلا یکی از چیزای دیگری که مطرح شده امپاتیو فتیگ هست یا کمپشن فتیگ. همش قصه اینو اونو می‌خورم، بعد زندگی دیگه بی‌معنا میشه، همش بدبختی مردم میاد. راجع به اینا تو فرصت‌های بعدی صحبت خواهیم کرد. من امید دارم چون این به منم یک نوع معنا میده، این برنامه ها رو بتونم مرتب ادامه بدم. خودم خیلی یاد میگیرم چون برای هر کتابی سعی میکنم منابعش رو مرور کنم، و اگرم در واقع وقفه‌ای میفته ازتون عذر میخوام، واقعا یه بخشش غیر مترقب است، یه بخشش اینکه درگیر کارهای دیگه میشم. ببینیم دوباره چه جور پیش خواهیم رفت. از توجهتون تا این ساعت 10 و فکر کنم شد 47 دقیقه سپاسگزارم. امشب رو به انتها میبریم، تا هفته بعد، خدا نگهدار.